شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون می‌رسونم که اولا امروز بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش خواهد بود و آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده رو امیدوارم هر دو رو داشته باشیم و در دنباله موضوع تناسخ یا رینکارنیشن گفتگوم رو ادامه میدیم و اگر شنوندگان خوب عزیز فقط در همین باره مطلب و موضوع و نظری دارن خوشحال میشیم که اون رو بشنویم. همچنین فردا در برنامه صبح و بعد از ظهر درباره سفر کروز یا دریایی که در پیش داریم که از روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه هست به مدت 3 شب و 3 روز با جمعیتی بیش از 3000 نفر، چون کشتی تا 4000 نفر هم ظرفیت خواهد داشت و با شرکت 7 خواننده و هنرمند خوب عزیزمون با ارکسترشون و برنامه‌های دیگر از لس آنجلس یا از سان پدرو که در جنوب فرودگاه لس آنجلس هست به انسنادهای مکزیک میریم و برمیگردیم. در این بار اطلاعات بیشتر رو فردا در اختیارتون میذارم، همچنین در برنامه ها همینقدر که اطلاعی اون آماده بشه رو خواهید شنید و در حال مایل هستم توضیحات بیشتری رو فردا هم در برنامه صبح هم بعد از ظهر در آغاز برنامه یا بعد از ظهر در ساعت 5 به آگاهی دوستان خواهم رسون. توجه شما رو برای گرفتن اون اطلاعات جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام عزیز.
من زن 32 ساله هستم آن دکتر هلاکوی. البته میبخشید اگه صدام استرسه چون خیلی هیجان دارم که میخوام با هاتون صحبت کنم.
لطفا بفرمایید.
ممنون. حدود 12 سال ازدواج کردم. همسرم 15 سال از من بزرگتر بود، یعنی بزرگتره، و ایشون قبلا یه ازدواج دیگه ای داشتن و حاصل ازدواج سابقشون یه پسره که الان 19 سالشه و من موقعی که ازدواج کردم مستقیم از ایران اومدم اینجا. دختری هم نبودم که هیچ وقت حتی تو آرزوام آرزوی خارج از کشور رو بکنم. شهر خودم و کشور خودم رو دوست داشتم.
از کجا با ایشون آشنا شدید؟
ایشون دوست برادر من بودن، برادرشون با برادر من دوست بودن و حدود 12 سال پیش 13 سال پیش ایشون که اومدن ایران به قصد ازدواج اومدن که 2 هفته قبل از سفرشون با من آشنا شدن و خواستگاری کردن. حدود 6 ماه 7 ماه طول کشید که من به ایشون جواب بدم. اگه بخوام با خودم صادق باشم، پسر آدم بدی نیست، اصلا آدم بدی نیست، خیلی خوبه، بدون هیچ اقراقی میتونم بگم از من خیلی بهتره. ما مشکلی نداشتیم، ایشون به گفته خودشون و حتی من موقعی که با همسر اولشون صحبت کردم متوجه شدم که همسر اولشون انگار مشکل روحی داشتن و طی بحثای مختلفی که داشتن خلاصه انگار بچهشون موقعی که 4-5 ساله بوده گویا جدا میشن و 3 سال بعد از جداییشون ایشون ازدواج میکنن، میان ایران و با من ازدواج میکنن. من واقعا میخواستم صادقانه باهاشون باشم، یعنی میدونستم برای احساسات من، برای خانواده من، برای اون چیزایی که من دوست دارم واقعا ارزش قائل بودن و هستن و بچه‌شون رو نمیگم مثل بچه خودم.
نه آخه شما ظرف دو هفته صبر، شما ظرف یکی دو هفته از کجا به این همه نتایج رسیدید؟
من تو یکی دو هفته به این نتایج نرسیدم، من حدود 12 سال به این نتیجه رسیدم.
نه من درباره چرایی ازدواج، یه دختری بگه من اصلا فکر خارج شدن از ایران رو نمی کردم، بعد یه آقای آمد تو دو هفته دیدمش، نظرن رو تصمیم به ازدواج با او گرفتم، تصمیم گرفتم از کشور من برم بیرون. بعدم با 15 سال نسب کنی، با 15 سال فاصله سنی و اینکه داشتن، تازه ایشون صاحب فرزندی هستن که من هیچی راجب زندگیشون و همسرشون و بچهشون هم نمیدونم و ندیدم اونا رو.
حرفتون خیلی منطقیه، این سوالیه که بارها و بارها خودم از خودم و شاید دیگران که توی زندگیم بودن ازم پرسیدن. ولی دوست رو که نمیدونم، هر یه چیز دیگه قدیمی ها میگفتن قسمت و ما هم کورکورانه این حرف قسمت رو پیروی کردیم. و
نه آخه قسمت رو از کجا شما میدونستید که پیروی کردیم؟ اگر خدای پیغام به من فرستاد که خانم یا آقا با اون آدم ازدواج کن، این در لوح محفوظ نوشته شده و حکم من و ازش مفری نداریم، ما میگیم خب داریم عمل میکنیم. ولی اگر من زدم تو گوشه کسی بگم قسمت بود، اگر نزدم بگم قسمت بود، آخه ما که از قسمت خبر نداریم بعد از اتفاق. اگر دو نفر
این مطلبی که الان میخوام بگم از دیدگاه شما و الان دیدگاه حالای خودم یه چیز خیلی مسخره، نمیگم چون به شخصیت خودم هم یه جورایی بی احترامی میشه، یه جورایی کلمش آبکی بود. من با توجه به شرایطی که بودم، من تو سن 16 سالگی پدرم رو از دست دادم و با توجه به اون شرایط که احتیاج به یه آرامشی داشتم، به دین مذهبی نشدم، اصلا و ابدا مذهبی نشدم و یه جورایی یه چیزایی رو قبول داشتم. چیزی که قبول داشتم، با پدرم هم رابطه احساساتی خوبی داشتم و من دو تا برادر دارم و برادر کوچیکم و خیلی صمیمیم و تنها کسی که تو خانواده مخالف ازدواج ما بود برادر کوچیکم بود و دلیل ازدواج منم همین شد. من برادرم همیشه مخالف ازدواج من با این آقا بود، میگفتش که نه بادر میره اون بر دنیا و از خودش بزرگتره، یه بچه داره، من نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم. مادرم میگفت بچه خوبیه، پسر خیلی خوبیه، برادر بزرگم، چون که ایشون اومده بودن ایران یه چند وقتی با هم دیگه بودن، میگفت من از هر لحاظ تاییدش میکنم. ولی بنابرای یه خوابی که الان میبینم احمقانه ترین چیزی بوده، بدترین شکلی بوده که من تصمیم گرفتم، بنابرای یه خواب برادرم خواب پدرم رو میبینه که توی خواب پدرم میاد میگه که چرا نگرانی، خواهرت داره میره، این مرد خیلی خوبیه، نگران نباش و اینجور چیزا. برادرم گفتش که من راستش رو بخوای این خواب رو دیدم، من خودم تا دیروز مخالف این ازدواج بودم ولی بنا به این خوابی که دیدم یه جورایی انگار اجازه بابا و من گرفتم، مثلا بابا رضایت داره توی عالم باقی.
نه خواستن همچی چیزایی نیستم، هیچ مرده از اونجا راه نمیفته درباره ازدواج حرفی بزنه، مثلا خنده داره. بعدم آخه عزیز
خیلی خنده داره.
بعدم میدونید، نه حالا کاری به اون ندارم، من فقط میخوام، من آخه شما اگر این رو مرتبط میکردید به گذشته و میگفتید من در 20 سالگی یه آدمی آمد، پدر رو 16 سالگی از دست دادم، چنین شرایطی بود، یه آقای آمد و منم راهی شدم، بعد شما الان در 12 سال بعد دارید شعار ایران رو میدید و حرف این که من هرگز فکر نمیکردم از ایران خارج بشم. شما اگر اون موقع میگفتید، الان دارید شما این حرفا رو باز میزنید؟
نه دکتر، من 12 سال پیشم که اومدم کانادا همین حرف رو میزدم، یعنی هیچ وقت علاقه نداشتم، امید اینو داشتم که من بر میگردم. حتی من کلاس
کنید.
زبان نمیدونم.
صبر کنید، نه آخه اینا که استدلال نشد عزیز. من بگم که دلم اصلا این کار رو نمیخواست بکنم ولی کردم، بعدم بگم این موقع آخه اونا نشون دهنده یه حرفی است که میزنم، بعد کاری به اون حرفم ندارم، کار دیگه میکنم. درست بس که من به شما بگم فردا شب شام تشبیهت خونه ما، ولی من فردا شب اصلا خونه نرم و شما بیاد پشت در بمون، من اون واقعی که آخه یه بسیار تبعاتی داره، یه پیامدهایی داره. بعدم اینکه من چون نرم نمیخواست آمدم، شما یا آقای آمده ظرف یکی دو هفته باش آشنا میشید، بعد برادرتون میگه من اینو خوب میبینم، برادر کوچکترتونم خواب پدرتون رو میده، من هیچ کنم با اونا کاری ندارم، بعد شما میاد، بعدم تازه مقاومت شما اینه که من نمیخوام انگلیسی یاد بگیرم در کانادا، که این درست مثل این که آدم بگه چون من آب دوست نداشتم حالا که افتادم تو اقیانوس شنا نمیکنم تا غرق بشم بمیرم. بعدم به من نصب کنید، بعدم به من شما یه چیزی رو به من بفرمایید، شما که آمدید به کانادا و با ایشون آشنا شدید و با ایشون ازدواج کردید، 6 ماه گفتگوی با هم داشتید، بعد ماجرای ازدواجتون چی شد؟ شما آمدید بدونی که ایشون برگردن یا که ایشون برگشتن مدتی در ایران بوده؟
ایشون درست 3 روز قبل از اینکه پروازشون باشه به قول معروف برای اولین بار که اومدن خواستگاری، پروازشون برای 1 ماه قبل بد بود که کنسل کردن، تمدید کردن به امیدی که به قول معروف وصلتی صورت بگیره، و 1 هفته قبل از اینکه پروازشون باشه به قول معروف جواب مثبت گرفتن و موندن، و بعد از ازدواج ما حدود 3 ماهی ایشون ایران موندن، اومدن اینجا به قول معروف.
نه من بحثم چرایی ازدواج هست، من اون جزئیات برام مهم نیست. ببینید همینجا ذهن شما اصلا موضوع اصلا اینا نبود. اولا من از شما رو درست فهمیدم چون به دلایل دیگه ای مهمه، شما ایشون رو 1-2 هفته دید ایشون اومدن کانادا، بعد از اون ایشون باز برگشتن به ایران، درسته؟
بله بعد از
بسیار خوب، متوجه شدم. خیلی خب، شما وقتی برگشتید من اینو بگید، در وقت گفتگو با شما و بعد از برگشتنتون پسر ایشون با کی زندگی میکرد؟
پسر ایشون با مادرشون زندگی میکرد.
یعنی ایشون معتقد بودن که یه مادری زنی من دارم که حالش خوب نیست ولی بچه‌مو دادم به اون؟
چیزی میگفتش که بنا به گفته های خودشون میگفتن که من با ایشون خیلی مشکل داشتم، ولی یه خصوصیاتی که تو خانواده همسر من هست، اینا خیلی خانواده دوستن، یعنی زن خداشونه و خیلی زن رو دوست دارن، من از پدرشون رهبری میکنم و واقعا میدونم که زنشون رو دوست دارن، و ایشون میگفتن که باتون برای ازدواج سابقم من هی چون که یه بچه داشتن، اینا دوران عقلشون مشکل داشتن چیزی که من از زبون خودشون شنیدم، و قصد میکنن که جدا بشن، هر جفتشون تحصیل کردن، بهترین دانشگاه ایران درس خوندن و قصد جدایی میکنن تو دوران عقلشون، و این خانم سابقشون وای میسه گریه کردن که نه من نمیتونم، الان نمیدونم فامیل چی میخوان بگن و اینجور چیزا. همسرم میگه من دلم براش سوخت و به این وصلت.
خب آخه این که معناش زن رو محترم و عزیز شمردن نیست؟
نه این
درست آخه عزیز من، این درست نشان دهنده اینه که توی موجود ضعیف بدبختی هست، من میخوام نجاتت بدم. این کجاش بوی زن دوستند و اینا؟ آخه یعنی چی قربونتون؟ این مثل دختر بازاست که فکر کنن زن دوسته. آخه شما افکار عجیب و غریبی دارید. علاوه ایشون زن دوستن چه اصلا چه موضوعی است؟ از ایشون ازدواج کرده برام تازه جدا شده. من عزیز من شما چرا استدلال
عجب؟ منظور من این بود عزیز دکتر، منظور من از این جمله قبل این بود که ایشون گفتن من موقعی که ازدواج کردم سعی کردم که زندگیمو بسازم، حتی موقعی که برای بچه‌شون هم باردار بودن رفتن که بچه صدقه جنین کنن، بنا به اینکه همسرشون خیلی مذهبی بودن و پیش کانسلری که ایران رفتن و دکترای ایران انجام ندادن گفتن گناهه، و موقعی که اومدن اینجا چند وقت بعدش موقعی که بچه‌شون 9 ماهه بوده کار کاناداشون درست شده اومدن کانادا، و منظور من از زن دوست بودنشون این بود اینه که اینا موقعی که با هم زندگی میکردن همسر من میگه که من سعی کردم زندگیمو بسازم، در هر شرایطی گفتم زندگی میکنم، نمیدونم زندگی
آخه
نمیدونم
عزیز من عزیز من، من اصلا شما چرا اینقدر بیخودی توجیهی میکنید عجیب و غریب؟ اولا سوال من این بود که ایشون که معتقده زنش خوب نبوده به چه مناسبت بچه‌شو بهش داده؟ سوال من اون بود. شما رفتید گفتید
منم ازشون کردم.
نه نه آخه بچش به بعد شما رفتید گفتید علاش که چون زن دوستی آخه اون شما اونجا بحث شروع کرد. من ارتباطشو بینم ندیدم. آخه علت داره من با شما این گفتگو رو دارم. برای که شما یه نظام استدلالی دارید که ابداً ارتباطی به موضوع قابل اثباتون تا الان 3-4 دفعه نشون داده نداره. یعنی شما یه فرضی میکنید مثل اینه که من برگردم بگم میخوام این لباسو بخرم ولی علتش اینه که برادر کوچک من به هر حال مثل این که میخواد بره دانشگاه. ارتباطی بین اینا نیست. بعد اگه یه ذره فشار بهتون بیارم بگید خب من فکر کردم نه قصدم این بود که در روز فارغ التحصیلیش من اون لباس رو بپوشم. آخه ارتباط همیشه میشه بین همه چیز برقرار کرد. ببینید عزیز، یکی از خطرناکترین چیزایی که من روز اول سر کلاس دانشگاه با دوستان داشتم این بود که همه چیز رو میشه به همه چیز رابطه علت و معلولی داد. اصلا علت این که شما الان تلفن کردید به خاطر این بودی که صبحونتون خوب بوده، بعد فکر کردید خوشحالی زنگ. همیشه میشه این حرفا رو زد. تو دنیای این درست در جهت عکس شرکت میکنن که مشخص کنن ما چه چیزی علت چیز دیگری نیست و به همجاست که تز پایان نامه در جهت رد یک فرضیه است نه اثبات، چون همیشه میشه همه چیز رو اثبات کرد. من میخوام بگم شما یه نظام عقلی ریاضی دارید که وقتی به امور اجتماعی میرسه اون به این صورت کار نمیکنه. همینه که از اولش و بعدش بودید. شما خیلی راحت و آسوده پاس سوال من از شما این بود که یه مردی معتقد زنش سلامت روانی نداره، در یه کشوری هم هست که میتونه فرزندش رو احتمالا نگه داره. اگر واقعا چنینه چرا چنین؟ که من خواستم توضیح، ممکن توضیحشون این بود که ایشون خودش آمادگی نداشت، اون زن اصرار داشت، رفته بودن دادگاه، دادگاهی همچی حکمی داره و هر چیزی از این قبیل، ولی به زن دوستی فامیل محترمشون اعتماد نداره. بله آدم زن دوست که زنشو طلاق نمیده بر اساس اون فرض زن دوستی. خب دادی حالا میرسیم به شما. روی خط باشید، روی خط باشید. شما اومدید لطف کردید سوال جواب، یعنی من سوال میکنم انتظار جواب دارم و بعدم شنوندگان دیگری هستن که من باید رعایت حال همه رو بکنم. یه موضوعی نمیتونه به گونه ای که سر جاش نیست رو من بپذیرم که همینجوری ادامه پیدا کنه، بعدش معلوم نیست به کجا میرسیم. روی خط باشید، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنوندگان من با ما باشید.
روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655. دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live concert at the Quest Theater, Sacramento. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کو. کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت crestsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان،
جانم
بازم سلام.
سلام عزیز.
دکتر، بنا به اون صحبتی که کردیم که گفتی زن دوستی، من بنا به حرفای خود همسرم من این حرفو بهتون چیز تحویل دادم.
اوکی.
اون برداشتی که همسرم خودشون داشت.
نه، متوجه. من از این که نقل قولتون رو متوجهم، ولی چون شما خودتون بیان کردید، ببینید اون چون معنایی نداره عزیز. ببینید اشکال کار اینه که بسیاری از اوقات زندوستی آدم ها به معنی استفاده از اون است، برخی از اوقات به معنی ضعیف بودن اون است. اشکال کار اینه. به همجاست که شما برخی از اوقات فرض بفرمایید در یه منطقه میرید در جنوب شهر، در قبل از انقلاب، من حالا را که خبر ندارم، خانمی وارد می‌شد یا آقای جاشو بهش میداد، این به این دلیل که به حرمتی برای زن قائل بود نه، فکر کرد که اون ضعیفه، نمیخوام لغت هیرو بهش بچسبونم، اون بیاد بگیره بشینه و من ماشاءالله مردم. اون بوی برتری رو داشت، اون بوی اینکه من از تو برترم رو داشت، اون بوی مهربونی نداشت. ماجرای مهربونی وقتی بود که این رو به یه مرد دیگه‌ای یا به یه پسر بچه‌ای میداد که دلش می‌خواست بشینه. اینی که مسئله است. حالا به من بگید الان بینتون شما اولا فرزندی از این زندگی دارید یا نه؟
دکتر من 8 سال بعد از ازدواجم 7 سال بعد از ازدواجم بچه دار شدم. الان یه دختر 4 ساله دارم و تنها چیزیه که تو زندگی خوشحالم میکنه، باهاش واقعا احساس آرامش میکنم.
چرا از همسر زندگی زناشوییتون نیست؟
من دکتر بنا به همیشه موقعی که بچه همسرم کوچیک بود، چون میدونستم من بعدها روزی یه روز بچه دار میشم، خب بهش میگفتم که ببین الان بچه تو دو تربیتی میشه و یک روزم ما بچه دار میشیم. همیشه همسرم نگران بچهش بود که آره الان نمیدونم خانومش کار نمی کنه، ولفر میگیره، مشکل روحی داره، نمیدونم اینجوری. من میگفتم خب اگر نگرانشی خب بیار خودت زیر بال و پر خودت باشی. خودت میگی من اون موقع شرایطشو نداشتم، خونه مجردی بود، نمیدونم هم خونه داشتم و کار میکردم و اینا، ولی الان که خونه و زندگی داری الان بیارش. همیشه یه جورایی نمیشد، مادرش ممانعت میکرد چون که ماهیانه بچهشون قطع میشد به دلیل اینکه کار نمیکردن. تا زد و ما بچه دار شدیم و بچه پسر و همسرم بزرگ شدن، به سن تینیجری رسیدن و بنا به حرفای خودشون مادرشون خیلی کنترلشون میکرده که کجا میری با کی دوستی اینا. همسرم برگشت به من گفتش که من فکر میکنم من بچه‌مو دارم یواش یواش از دست میدم، خب اگر موافق باشی، حتی نگفت اگر موافق باشی، گفتش که دوست دارم بیاد دیگه پسرم با خودمون زندگی کنه. خب من گفتم خب باشه. ما به خاطر ایشون موف کردیم، رفتیم یه خونه سه اتاق خوابه گرفتیم که پسر ایشون بد با ما زندگی کنه. و پسر ایشون الان گرید 12 و مادرشون بنا به دلایلی که من نمیدونم چیه که معتقدن اینجا ریسیست، من بچه‌شون کمرشون درد میکرده زیاد نمیتونستم پاشه توی کلاس بگیرم بشنن، گرید 12شون نذاشته ایشون سر کلاس بخونه و آنلاین گرفتن. و موقعی که اومدن اینجا خونه ما، خانوم سابق ایشون به من زنگ زد گفتش که اگه بچه من درسی بیفته و تو زندگیش دچار مشکل بشه من زنگ میزنم پلیس، من از دیدگاه تو میبینم. خب یعنی یه مسئولیتی رو عیناً رو دوش من انداختن.
آخه یعنی چی؟ نه صبر کنید، صبر کنید. کدوم پلیسی اگر یه خانومی تلفن کنه بگه پسر من با پدرش در خانه‌ای که زندگی میکنه، مادره این بچه درسش خوب نیست، پلیس بهش میگه خانم به تیمارستان زنگ بزنید، به پلیس چرت و پرت؟
دکتر بنا به حرفای بازش هم شوهرم میگه که ایشون تا تکون میخورن به پلیس زنگ میزنن، همسایه پایینیه درش رو یواش ببنده به پلیس زنگ میزنن.
بزنی
صدای اون یک
اون مورد هم. یعنی همسایه عزیز من، همسایه در بزنی، درش رو محکم بزنی، پلیس بله فکر کنه یه صداییست بهش مربوط درگیر میشه، ولی بچه درس میخونه آدرس بیمارستان و تیمارستان رو میده. حالا اصلا به شما چه که این موضوع شما باشه؟
در حساب میگم بچه ترسون، یعنی واقعا منو ترسون. و من همش به پسر ایشون میگفتم درس بخون، نمیدونم تو اگه الان مدرسه نمیری آنلاین داری درس میخونی، حتی اگه میخوای پدرت برات که معلم بگیره گرید آخره، نمیدونم بتونی به تو دانشگاه اومد نظر بگی که لاغه یه کالج بتونی بری بیشتر، ولی رو دانشگاه فوکوس کن و اینا. ایشون پسرشون موقعی که اومد با ما زندگی کنه تقریبا میشه گفت به یه آزادی رسید، پول تو جیبیش مدام، یعنی هر دو روز یه دفعه 20 دلار، نمیدونم 30 دلار، نمیدونم چیزی همسرم به حسابشون میریخ. موقعی که میومدن غذای خوب، نمیدونم تفریحمون بود، مهمونیمون بود، یعنی تو اون زندگی که ایشون دوست داشتن و دیگه به اونجا رسیدن. و ایشون پسرشون خیلی ورزش رو دوست داره، یعنی هاکی پلیر خیلی خوبیه، بسکتبال و فوتبال و هاکی رو انجام میدن. اسکیجوال ایشون این بود که صبح ساعت 11:30 با زنگ مادرش از خواب بیدار میشد، میومد سر میز میگرفت مینشست گوشی به دست که با اینترنت و میرفت یه صبحانهی میخورد، میرفت توی اتاق تا 1:30 در رو میبست، حالا میگفت درس میخونه، منم میگم درس میخونه، یه درسی میخوند، بعد لباساشو میپوشید میرفت تا ساعت 5:30-6 بیرون یه بازیشو میکرد، فوتبالشو اینا رو انجام میداد، میومد خونه یه چیزی میخورد، 7 میرفت بیرون با دوستاش میرفت بازی میکرد تا ساعت 11:30-12، 12 شب تا ساعت 2:30-3 میگرفت مینشست بازی میکرد. خب من با توجه به اون تلفنی که از مادر ایشون داشتم ترسیدم، اصلا نگران آینده ایشون شدم. و خوشبختانه یا متاسفانه دختر من شدیداً این برادرشون رو فالو میکنه، یعنی ایشون درس بخونه میگه منم میخوام مثل داداشم درس بخونم، فوتبال بازی کنه میگه من میخوام مثل داداشم فوتبال بازی کنم. من هی مدام به شوهرم تذکر میدادم، میگفتم این درس نمیخونه، این اگه درسی بیفته امسالتی نکنه نمیدونم عقب میفته و اینا. همسرم میگفتش که من خودم میدونم. تا یک شب مشکل حاد ما از اینجا شروع شد که یک شب من دیدم بنا به همیشه تا 3:30 ساعت شب داره بازی میکنه. صبح هم همونجوری از خواب بیدار شد، ساعت یک شنبه بود. همسرم داشت صبحانه میخورد، من داشتم بهش میگفتم ببین نگاه کن این دیشب تا صبح داشته بازی میکرده، هیچ درس نخونده، من حال حوصله ندارم جواب مادرش رو بدم. و داشتم میگردم همسرم، من دکتر بنا به خیلی چیزای دیگه متوجه شدم همسر من احساس گناه میکنه که
آخه ما هنوز باور کنیم در دقیقه است هنوز ما نفهمیدیم چی داره میشه ها عزیز، ولش کن.
خودم نمیدونم چی داریم.
آخه به من بگی چی شده؟ چی شد؟ حالا احساس
خب بار... دکتر من داشتم اینو میگفتم تا اسم پسرشون آوردم، همسرم سرخ شد گفت به تو هیچ ربطی نداره، پسر منه، من میدونم باید چه کار کنم. من برگشتم گفتم تو زمانی که تو خونه ماه یه قانونی داره این خونه، پسر تو هست ولی اینجا خونه ماه. پسرشون از در اومد بیرون وایستاد به فارسی انگلیسی که چه کار ما بابا چی میگی اصلا نمیخوام زندگی من سارا، من اگه درس میخونم یا نمیخونم this is my life none of your business. و همسر من همچنان سکوت کرد، سکوت کرد و برگشت اینجوری کرد. من برگشتم گفتم که من دارم با پدرت صحبت میکنم، شما برو داخل اتاقت هیچی نگو. وایستاد پرخاشگری کردن و برگشت اینجوری کرد you know بابای من همه چیز این خونه رو پی میکنه and it's none of your business and you cannot say anything to me. ببین دکتر من همیشه میگفتم همسرم مثل یه کوه پشتمه، ولی اونجا زمانی بود که همسرم، من نمیگم بهش بیادبی میکرد، نمیگم بزنه تو گوشش، هیچ وقت این حرفو نمیدن. من بهش میگفتم تو میتونستی سرش یه دادی بزنی بهش.
فایدهش چیه؟ آخه شما این چه جور طریقی هست؟ شما اولا فکر کنید بچه‌ای که درس نمیخونه با ویژگی که نمیدونم صبح پا میشه ساعت 2 میره بیرون، بعد میره ورزش کنه، بعد میره با دوستاش برمیگره، با سخنرانی شما درس خون میشه. بعد شما فکر کنید مسئولیت مامانش رو دارید که اگر گفت این چرا قبول نشده به شما مربوطه. آخه عزیز
من نگران بچه خودم هم دوست
دارم. نگران بچه خودت یعنی چی؟ چه ارتباطی به بچه دختر 4 ساله؟
بچه من داره ایشونو پالش
اصلا میکنه. یعنی چی؟
همه چیز ایشونو پالش
یعنی
میکنه.
چی بچه 4 ساله پسر 19 ساله چیشو پالش میکنه
اصلا؟ شاید براتون یه مقدار
اصلا معلوم اگر عزیز من اگر بچه بزرگی که تو خونه است بگه من الان میپرم تو هوا، اونم میگه منم میخوام بپرم تو هوا، ولی فالو نیست پرم، جای نگرانی نداره. از کی تا حالا بچه 4 ساله؟
خب من مشکلات مادر ایشونو دارم.
مشکلات مادر ایشون مشکل چه مشکلی؟ اصلا دار... خب برای که عزیز من، خب عزیز من به خاطر اینکه از اول سر تو انداختی پایین یه ازدواج بیخودی کردی، حرفای بیخودی هم میزنی، بعدم خودتو مسئول مادری میدونی که گفته بچه من باید درس بخونه، اگه نخواند مسئول شمایی. علاوه معلومه شما رفتید یه جایی که نه قاعده کانادایی رو دارید نه ایرانی رو دارید، نه همسر شما زندوسته نه همسر شما میدونه چی کار بکنه. یه بچه رو اونجا به امان خدا رها کرد، این بچه هم که در از پا در میاد، شما هم که به هم ریختید، بلکه همه چی غلط بود عزیز. دفاع شما هم بی خودی
هست. شما چیه؟
هیچی، شما به شما اصلا مربوط نبوده که به بچه درس بخونه یا نه. شما از اول نباید دخالت میکردی. حرف این که تو این خونه هستی بر اساس قاعده خونه ماست، قاعده خونه شما این است که ما باید درس بخونه. کدوم پدر و مادر میتونه میگه قاعده خانه ما درس خوندنه و بچه‌ها بگن خب اینجا حکم صادر شد ما میریم درس بخونیم؟ آخه این حرفا چیه میزنه؟ شما اصلا از اول اصلا نباید عصب کنید. شما اصلا از اول نباید درگیر اون بچه میشه. به شما نه شما مادرشید نه حق دخالت دارید، مگر اینکه او داره به حریم شما تجاوز میکنه، جلوش او و یا همسرتون باید میایستا. و بعدم ولی شما که نمیتونید برگردید بگید من میخوام به این بچه بگم راه درست و غلط چیه، به شما چه مربوطه؟ شما مادر اون نیستید.
دکتر یه من الان فقط از شما یک سوال دارم. من از این بابت که همسرم وایستاد سکوت کرد و هیچی نگفت به پسرش، یه جورایی دلم واقعا
میکرد. بی خود ای بسا میگفت اونم دوتا چیز میزد میشکست، بعد چی میشد؟
من فقط میتونست بهش بگه برو تو اتاق.
نه نمیرم.
نه گفت عزیزم فداشم لطف کن برو تو اتاق.
نه حالا میگفت اونم میزد همه رو. عزیز من شما آخه چرا بازی در آوردید؟ این جمله رو بنده 18 دفعه میگم یعنی چی عزیز؟ آخه شما چرا برای بقیه دارید هی تصمیم میگیرید؟ که او باید این رو میگفت، اونم میرفت اتاق. نه بچم دو تا لغت فوش بهش میداد. چیکار میکردید شما را بعدش؟ و بعدم به ماجرا تموم میشد. فردایی داره این موضوع باز دوباره. باز فردا موضوع خوابیدنشه، درس خوندنشه، بازی در آوردنش. به شما هم که گفته به تو مربوط نیست و به شما مربوط نبوده عزیز. شما تو کار درس بچه نباید دخالت میکردی.
دکتر مشکل اینجاست که حدود چند سال پیش، من الان هر انتقادی اینجا به من ربطی نداره، حرف شما کاملا منطقی صحیح. مشکل اینجاست که من هر موقع راجع به پسر ایشون حرفی میزنم، ایشون ازشون خیلی دفاع میکنه.
پس نکنید برای چی میزنید عزیزم شما
هست که
عزیز من، شما اگر گفتم یه کاری میکنه علیه شما به عنوان یه آدم حق داری به شما هیچ دلیل نداره. شما
من به عنوان یک آدم و شما به عنوان یک آدم عاقل و تجربه دار تحصیل کرده، شما به من بگید. من به عنوان یک دختر جوان، زن جوان، حدود 8 سال پیش ایشون هر از گاهی میومدن با ما میخوابیدن و ما اون موقع بچه نداشتیم. یک شب تابستون بود، معذرت میخوام، من تو اتاق خودمون ما خوابیده بودیم، من لباس تنم نبود، تو تخت خوابیده بودیم، ساعت 2:30 شب بود. من یک آن صدای نفس کشیدن کسی رو بالای سرم احساس کردم. خب نمیگم اون به قصدی اومده بود، اصلا ابدا این حرفو نمیزنم. یک آن چشم رو باز کردم، دیدم پسر ایشون بالای سر ماه. من تنها کاری که کردم پتو رو کشیدم رو خودم. خب درسته الان شما میگید باید در رو قفل میکردید، باید
من چه حرفی نمیزنم، من چه حرفی نمیزنم.
ولی من تنها کاری که کردم همسرم رو بیدار کردم، گفتم ببینین اینجا چی میخواد. خب یعنی واقعا ترسیدم، اصلا حرکتشون درست نبود. بچه 3 ساله که نبود، موقع 10 ساله.
شما قرار شد داستان رو بگید، هیچ دوربرش
نید. من برگشتم، گفتش که من تو اتاق ترسیده بودم، اومده بودم اینجا که بابا بیاد پیشم و از اینجور چیزا. من واسیدم به همسرم فردا صبح، گفتم اصلا این کارش اشتباه بوده، چرا این کار رو کرده، باید یاد بگیره در بزنه. گفت که من در زدم متوجه نشده. گفتم خب محکمتر باید در میزده، این یه چیز پرایوسی من بوده. بعدا همسر من حرف پسرشون رو تکرار کردن، گفت بیگ دیل نبوده که شما اینقدر
بیگ دیل کردید. شما با یه آدم بسیار زندوستی رو به روی از روی خط باشید عزیز. ببینید چقدر حرفایی که میزنید، حالا شنوندگان میتونن متوجه بشن چرا من سر موضوع با شما مسئله داشتم. برای که شما یه چیزایی همجوری میسازید. شما روزی که یه بچه ده ساله تو خونتون هست و اون درم میتونه باز کنه بیا تو، قرار نیست اوریان بخوابی، برای که باید مواظب باشید. حالا اومده آمده بسیارم بد بوده، پدرشم که این گونه که شما میگید برخورد درستی با این بچه نداشته، برای که معلومه هیچ وقت کار ایشون درست نبوده. ایشون بعد از اینکه ازدواج کرده 15 سال با شما فاصله سن داشته، به چه ناس بدومده او با شما ازدواج کرده، شما رو برای چی برداشته آورده؟ شما اشتباه کردید، کتبن کردید، ایشون چرا اشتباه کرد؟ بنابراین اون همه امتیازی که به ایشون میدید نیست، ولی مسئله چیز دیگریست. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دوست منو عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دست برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن.
آرتروسن. بینداز بالا و بپروسن.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام.
سلام عزیز.
دکتر شما بفرمایید.
من عرضم ببینید عزیزم، ببینید، شما وارد یه رابطه و ازدواج شدید که درست نبود و بعدم کوشش کردید اون رو نگه. همسرتون هم یه مرد آرومه، کوشش میکنه همه چیز رو یه جوری خاموش کنه، ولی شرایط زندگیش، همسر سابقش و بچهش مسئله و مشکلش، اما توانایی حل این مسائل رو، رفع این مشکلات رو نداره. نه تنها او، ای بسا هیچ کس. الانم با یه پسر 19 ساله روبروس که با جدایی پدر و مادر و اون خانومی که شما دارید شهر میدید زندگی کرده، بزرگ شده، یه مدتی آمده پلوی شما. شما الان یه خانواده کاملا ناهمگن رو دارید، یه دختر 4-5 ساله، یه پسر 19 ساله از یه ازدواج دیگه، یه پدری که داره کار میکنه، شمایی که یه نگاه و از نظر من نظام باورها و اعتقادات و انتظارات اصلا بی‌معنی دارید. یعنی مثل این مونه که من برگردم بگم از این که شما پسر منو کشتید ناراحت نیستم، ولی چرا چاقوی نمیدونم ایرانی مصرف، چاقوی آلمانی مصرف میکردید؟ یعنی اومدید که چرا اونجا وقتی پسرش ایستاده تو در اون حرف رو زده بهش مثلا یه همچی جمله نگفت و این شده موضوع زندگی شما، در حالی که شما از نظر من همه اساس و پایه این ارتباط و اتفاقات بعدیتون به هم ریخته است. بعدم شما دنبال یه فرصت و دلیل و بهانه‌ای می‌گردید که این پسر بره. استدلالتونم که
ایشون رفتن
دیگه بهتر اینه که دخترتون از او تقلید کنه. الان کجا رفته؟
ایشون رفتن با مادرشون زندگی کردن گویا، و من دیروز متوجه شدم که همسرم براشون انگار خونه گرفتن و من بارها از ایشون پرسیدم شما برای پسرت خونه گرفتی؟
باز رفتی سراغ چیزی؟ خب باید میگرفت دیگه
دکتر، باید میگرفته، ولی دروغ گفتن و پنهان کردن
برای که از شما میترسه عزیز من، برای که شما اجازه نمیدی. وقتی که شما توی کاری دخالت میکنید، وقتی از یه موضوع ساده ایم که دمه در ایستاده حرف در میاد، معلومه عزیزم همسر شما یه اشتباهی کرده تو اون ازدواج، همسر شما اومده یه اشتباهی کرده تو ازدواج با شما، همسر شما اومده ازدواج کرده بچه رو دست اون خانم داده، بر اساس حرفای شما همسر شما الان گرفتار بچه 19 ساله است که نمیدونه باش چی کار بکنه، همسر شما ناچار باید کار بیشتر بکنه، از خودش بزنه، حتی از شما و بچه بزنه خرج اونا کنه و این چیزی است که شما رو ناراحت میکنه.
بله کاملا دکتر، ما لازم زناشویی هم الان سال هاست که مشکل داریم.
نه خب خیشون خیلی یعنی زن دوسته دیگه،
دقیقا میتونه یه دوست خوب برام باشه
عزیز من. آخه شما باز رفتید یه حرف دیگه زدید قربونتون. من رفتم رستوران، من رفتم رستوران از گرسنگی دارم میمیرم، اومدن دارن کفشای منو واکس میزنن. خب معلومه کارشون درست نیست. شما ازدواج کردید، ایشون رابطه جنسی با شما نداره، ولی شما از نظر دوست برد خوب. آخه چه ارتباطی با هم داره؟
ما رابطه جنسی با هم نداریم، یعنی موقعی که جدیدن حدود نمیدونم 2-3 ساله موقعی که ایشون به من نزدیک میشه یه حس میکنم که ایشون میخواد بهم تجاوز کنه، یعنی اصلا هیچ حس قلبی بهش ندارم.
حالا پرسشتون عزیزم صبر کنید برای که ما داستانم تو ادامه بده. شما درگیر اون بچه نشید، شما درگیر این که همسرتون داره با پولاش چه میکنه که معلومه او کار میکنه و ای بسا شما کار نمیکنه، نه اینکه حقی داره، نشید خود بذارید اون بچه نباشه دور بر شما. آسیبی که اون بچه با حضورش به شما میزنه بیشتره، در یه خرجی برای اونا میکنه، میتونه موقتی باشه چون بالاخره اون پسر دیر یا زود از صحنه زندگی شما میره بیرون. شما هم ازدواجتون غلط بوده، رابطتون غلطه، باورهاتون غلطه، به اینجا رسیدی. الان هم اگر یه خانم روانشناس پیدا کنید کمی کمکتون کنه که اوضاع رو روز به روز بگذرونید، و شما هم قرار نبوده بعد از 5 سال 6 سال 7 سال که این همه اوضاع و شرایط دید بچه دار میشدید، ولی شدی. حالا اونم گذشته، الان که اومده که دیگه جای این حرفا نیست. این زندگی رو فعلا بدون دخالت و انتظار حل کنید عزیز، دخالت نکنید، سطح توقع و انتظار خودتونم پایین بیارید، بگذارید اوضاع آروم بگذره، چون به نظر میرسه همسر شما هم بیش از شما گیر است و گرفتار، و اگر روی خط میامد اولین حرفش دو تا حرف میزد، یکی واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم با اون پسر و همسر سابقم، دوم نمیدونم با این زنم باید چی کار بکنم. ایشونم
درست این دقیقا سوال ایشونه،
ما تو مبهوت میمونیم برای که از عهدش بر نمیاد عزیز. ترکیب پیچیده زندگی شما رو میشه فهمید، به این راحتی ها مسئله حل نمیشه. ولی اگر شما دو تا کار رو، حرف منو جدی بگیرید که میدونم براتون مشکله، دخالت نکنید، رها کنید، ول کنید، بذارید هر چی میخواد اون بچه بشه و بهانه نگیرید. دوم، انتظار و توقعتون از این مرد فعلا کم کنید، هر چی داد بگیرید، ندادم رها کنید، خودتون با خودتون، خودتون با فرزندتون، خودتون با یکی دو تا دوست خانم یه جوری شادی و لذتی رو به زندگیتون با چیزای کوچیک بیارید تو ببرید. از ایشون هم انتظار و توقعی بیش از حل مسئله و رفع مشکل نداشته باشید. به کاریست که کردید تموشو رفته، و به اون برادر نازنین و به اون برادر نازنین تر هم بگید بی خودی نگید که این آدم همی چیزش خوبه. شما هیچ چیه تشخیص میدید، همینی که من اصلا اعتقادی به این نظریات آدما و این پرسو جوا ندارم که برادر شما بگه من اینو میشناسمش خوبه و همه چیش تمومه یا به اشکالی نداره. اصلا این حرفا اینقدر بی‌معنیست، هیچ ارتباطی نداره. بسیار این آدم خوبی است ولی ژاپنی بلد نیست. این موضوع ما ژاپنی بلد بودنه، این آدم بزرگترین عیب دنیا داره چون بلد نیست. ولی معلومه به عنوان یه انسان مسئله مشکله. الانم دو تا عرض منو جدی بگیرید، دو تا نقط رو تو ذهنتون بگذارید، یک من دخالت نمی کنم، دو من انتظار و توقع ندارم. دو تا نه.
خب دکتر حرف شما منطقیه، من باید به قول شما خیلی سخته و باید زمان میبره که من بتونم همین دو تا عرض شما رو من بتونم با خودم کنار بیام. اگر 1% میذاریم که خب کنار اومدم، 100% میذاریم کنار اومدم، ولی اگه 1% من نتونستم
هیچی دعوا میشه
زنونه بودنم
با حال رفتی سراغ اونتون هیچی اذیت میشی. روزی که من زدم تو گوشه یه آدمی که از من گردن کلفت داره، دوتا کشیده میزنه تو گوشم، کمترینشه. هر وقت اشتباه کردید میخورید عزیزم. ببینید شما الان دارید چی میکنید.
دکتر چیزی که منو آزار میده، همسرم با هر موقع با هم میگه صحبت میکنیم، چیزی که منو آزار میده میگه که تو احتیاج به قرص داری، تو احتیاج به دارو داری، تو مشکل روحی روانی داری، باید بری دکتر. یعنی انقدر به هم گفته که انگار روی رفته رو نرو من، نقطه حساسیت من شده که میگم چطور هم خانم اولت مشکل روحی روانی داشته هم من مشکل روحی روانی دارم، پس یه something is wrong، تو باید تو خودت هم بگردی. و جالب توجه اینجایی که الان مطمئنم داره برنامه شما رو گوش
میده. بنابراین چون ایشون دارن میشنون، شما مشکل روانی دارید، همسر ساواش هم داشته، ایشون هم داره، برای که این کارا رو که آدمای عاقل نمیکنه. یه آدمی که رفته ازدواج کرده تو کانادا نشسته، من نمیدونم چند سال قبل اونجا بوده، جدا شده، که پایین فیه بیاد یه دختری که 15 سال از خودش کوچکتره بگیره برداره بیاره. اون دختر عقلش نمیرسه. ایشون که شما 20 سالت بود، ایشون که 32 سالش بود، 35 سالش بود، یه بچه هم که داشت. ایشون هم به حساب این که برادرشو میشناسه اومده جان.
دکتر من هر حرفی که الان جدیدن هر حرفی که بهش میزنم، ما تازه به قول معروف مسافرت بودیم، تازه از ایران برگشتیم، مثلا من کار آرایشگری انجام میدم، الان سال هاست که میخواد برا من سالون بزنه، بنا به دلایلی هم کردیت منو واقعا دمیج کرده، یعنی من الان شخصا اگه بخوام سالونی بزنم، کاری انجام بدم، احتیاج به کوساینر دارم، احتیاج به کردیت دارم و هیچ کدوم از اینا الان من ندارم و خودشون هم نداره، خودشون بیزینس دارن، بنا به قول معروف تو بالا و پایین بیزینس، کریدیتشون هم ایشون دمیج شدن و سالهاست میخواد اینو برا من بزنه. من تازه از ایران اومدم، میگم که ببین ما الان شما 19 سال اینجایی، 19 سال ما داریم میزنیم تو سر خودمون، 12 سالشو 13 سالشو داری با من میزنی، هنوز هنوز از لحاظ مالی پیشرفت آنچنانی نکردیم، داریم به روز زندگی میکنیم، بیا یه برنامه ریزی کنیم ما ایران این کارو انجام بدیم که مخالفت کردن.
یعنی شما میخواید ایشون رو میخواید بردید به ایران؟
من خیلی دوست دارم. من
نه شعار اولتون حالا حالا فهمیدم. آره. نه اونجا هم فرق نمی کنه، اوضاعتون بدتر میشه که بهتر نه.
بعد ایشون به من جدیدن میگه که تو حتما ایران با کسی هستی که داری این کار رو میکنی، تو حتما که با کسی زیرت نمیدونم ارتباطی
نه بشتر. ایشون هم میخواد این حرف رو بزنه که شما از این حرف بیاد پایین، بلکه ایشون میدونه جاش ایران نیست. بعدم این زندگی که شما نساختید به خاطر اینکه اون ابزار و وسایل اولیه رو که باید یه پایه واقع بینانه و عاقلانه باشه در هیچ کدوم از شما دوتا نیست عزیز، نه در شماست که اصلا من نمیبینم، در ایشون هم نیست، با دست گلایی که سر ازدواجش انجام داده، حتی با بچه دومی که بعد از این همه مدت آورد، ایشون 42 سالش بوده آمده دیگه نباید دنبال بچه میرفته، برای که نه اینکه الان که اومده خیلی خوش آمده، ولی قبل از اونش چرا؟ به خاطر اینکه این سیستم رو بالانسش رو به هم زده و گرفتارید. شما هم فکر ایران رو از سرتون بیرون کنید، ایشون هم ایران بیان نیست، اونجا هم که بیاد گرفتارتر میشی به درحال شرایطی که در ایران هست و اوضاع بدتر میشه. شما اون دوتا عرض من رو توجه کنید، دخالت نکنید، انتظارم نش باشید، بگیرید بشینید یه ذره بی‌درد و بی‌رنج زندگی کنید. این بیشترین کاریست که میتونید برای خودتون و برای دخترتون بکنید، اگرم نکنید گرفتارتر میشید عزیز. بعدم یه کسی رو
میدونم که وقتتون رو خیلی دارم میگیرم، ولی برای اینکه این موضوع رو هم دوستای دیگه بتونم به مشکلاتشون برسم، هم من بیشتر مزاحمتون نشم، فقط به قول معروف میرم آخرین سوال رو میپرسم. دوست من الان چند وقته دارم به این فکر میکنم که سعی میکنم به خودم کار کنم، خیلی تغییرات کردم، من یه دختر شروع حالی بودم، الان یه دختری هستم خیلی آرومم. حالا میگم اون قبل
نه وقتی نداریم بزنین، شما قرار شد سوال بکنید عزیز من، سوال چیه؟
من الان چند وقت دارم به این موضوع فکر میکنم، من اگه نتونم این مشکلات رو حل کنم آخرش چیه؟ آخرش جداییه، یعنی شدیدن دارم به این موضوع فکر میکنم و میگم خب بچه من الان داره
نه در سوالتون چی از من؟ شما بعد جدا بشید،
شما
جدا بشید اوضاعتون از اینی که از خیلی خیلی بدتر میشه.
از چه لحاظ؟
از همه نظر تو امریکا، تو کانادا بونید بدتر میشه، برگرد ایران که ایشون احتمالا نمیذاره بدتر تر میشه. شما اصلا ظرفیت زندگی عزیزم نداره، شما چیزای کمکی خوب و خراب کردید، شما هیچ جا رفتارتون واقع بینانه و عاقلانه نبوده که حالا جداییتون باشه. بعدو برید دو تایی پروی روانشناس، اگر آخر کار به این نتیجه رسیدید که بهتر جدا بشید یا کمتر بدی که جدا بشید بشید، ولی سر این چیزا که نمیشه بازی در اون رو لجبازی کرد. ایشون هم یه ذره
مثلا الان هر چی ازشون میخوان میگه ها اومدی کانادا عوض شدی، میگم
ببینید باز رفتی
من دورتر شدم
نه نشدی
میگه پس همون بچه میمونی.
حالا من مثلا به این گفتگوهاتون کاری ندارم، منم فکر میکنم حرفمو زدم، میدونم دارم چی میگم. الان باز
شما کسی رو توی ونکوور سراغ ندارید؟
چرا دوستانی هستن اونجا، از دوستان ایرانی بپرسید، به دفتر زنگ بزنید، شاید اینجا دفتر من بتونن کمکتون کنن. ضمناً باز یادتون باشه مشکل شما دخالت است و انتظار، انتظاری نداشته باشید، کارا درست میشه. دفتر منم فقط البته شاید تو ونکوور یکی دو نفر از دوستان رو بشناسن، جای دیگه نمونن به دلیل ارتباطاتی که هست، ولی به هر حال اگر دوستان اونجا هم سوال کنید بتون میتونن افراد رو معرفی کنن. و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم. خدا
نگهدار. شنگار عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باست تو تیمی برنده، باید یادت بمونه همت هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده با همت هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، شنبه 22 آگست 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی، یک شنبه 23 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت، محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌اندازه تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پا پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام هستم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از وقتتون و خسته نباشین از جنگ و جدالایی که شما داشتین، یه سوال کلی داشتم جناب دکتر راجع به باورهای انسانها. میخواستم بدونم شما نظر علمی شاید بتونی یه خوری مسئله بهتر توضیح بدین که این چطور میشه که انسان ها نسبت به این داستان ها و روایت هایی که مثلا حالا 3000 سال پیش، 2000 یا 1400 سال پیش گفته شده، یا اینکه زبان به زبان گشته و همین که به همدیگه گفتن و این مسائل رو اینقدر باور دارن که حتی مثلا به خاطر این مسائل کسای دیگر آدم ها رو مثلا از بین میبرن، یا اینکه این مسائل اینقدر قبول میکنن که به خاطرش جنگ ها را میفته و خب خیلی مسائل دیگه که میدونین. خواستم ببینم یه خود توضیح بدین برای من که بتونم مسئله یه خود راحت‌تر متوجه بشم، یا مثلا چطور میشه انسان ها رو که نه اینکه از طریق هیپنوتیزم، مثلا از طریقی که این شستشوی مغزی که میدن، حالا چه ما توی کشور خودمون دیدیم یا جاهای دیگه که مثلا انسان ها رو میفرستن که حتی حاضرن جون خودشون رو از دست بدن به خاطر باورهای صحبتهایی که دیگران به اینا گفتن، و یعنی میخوام اینو از نظر علمی شما میتونین بگین که مغز انسان به این راحتی میشه اینو مثلا اینو روش دستکاری کرد که انسان ها به همین راحتی به حالت مثلا یک حالا نمیشه گفت چه نوع انسان، نمیشه گفت، شاید بشه بهشون یه نوع موجود دیگه گفت که به خاطر صحبت‌های دیگه بخوام همدیگر مثلا از بین ببرن یا کسای دیگر مثلا بخوام بکشن.
ببینید عزیز، البته این موضوع به دو تا توجه رو بهش بکنید. یکی این که آنچه که شما دارید میگید یه واقعیتی است که در طول تاریخ بوده و همچنان هست. دومی که میشه براش توضیح داشت. ولی شما آخه دو سه تا فرض رو میکنید که اونجا مسئله است. مثلا همین قسمت آخر صحبت، انسانی به این دنیا بیاد دارای مغزم باشه، در صورتی که بهش زبانی رو یاد ندن، فارسی یا انگلیسی یا ژاپنی، زبانی نداره، هیچ حرفی هم نمیزنه و احتمالاً میمیره. دوم، این انسان رو شما باورتون این باشه که بارانی که مثلا میاد چنینه یا چنان نیست قبول میکنه. یعنی موضوع در این هست که مغز انسانی مثل یک بوم نقاشی میمونه که شما با توجه به اینکه چی روش میکشید اون شکل رو پیدا میکنه. به همین جاست که انسان تنها موجودی است که باید انسان شدن رو یاد بگیره. حالا اگر در یه جامعه به جای درک واقعیت و علم و عقل و بعداً پذیرفتن اصل و اصالت با اخلاق و انسانیت اینا کنار باشه، چیز دیگه میاد سر جاش. به همین جاست وقتی که در رادیو همراه گفته میشه که اصل و اصالت هم اصل پرینسیپل و هم ترجیح اساسینه در انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقله، یعنی این نوع سالم درست انسان. حالا شما بیاید دنیا انسان رو درست کنید که اصلش انسان نباشه، خدا باشه، بنابراین اصل اونه، بنابراین ما هیچیم، یا مذهب باشه یا روحانیت باشه، به هرچی میخواد باشه. دوم، بیاد اصل اخلاقی رو زیر پا بذارید، اصل ارزشی رو قبول کنید، بگید ما به جای اصول اخلاقی که اساسش بر واقعیت و حقیقته، بر عدالت و انصافه، بر آزادی و رهایی، بر محبت و عشق، بر حرمت و انسانیت، نه، ما میگیم مرد بر زن برتره. شما بعدن تمام اون پیامده رو دارید که حالا میشه 4 تا زنم گرفت سیغم کرد، زنرم میشه کتک زد، اگرم رابطه جنسی رو نگذاره تمکین نکرده میشه نفقه بهش نده، خرجی نده، بچهش هم مال اونیست، مال شماست، همه اینا به دنبالش میاد. شما اومدید به جای اخلاق ارزش رو گذاشتید، یعنی به جای مورالیتی ولیو رو گذاشتید، برای که بسیاری از این اصول ارزشی یا ولیوها واقعیات مرجع ضد اخلاق هست، نمونش تو کشور خودم. بعدن اومدید علم رو مبنا قرار ندادید، اومدید باور رو گذاشتید، گفتید نه ما به علم یعنی یه نگاهی به واقعیت و کشف قواعد و قوانین با این کاری نداریم، ما میگیم باورمون چیه، اعتقادمون چیه. بعدن آمدید به جای عقل احساس رو گذاشتید، این مطلبی که با بانوی ارجمند قبلی داشتم، یا آقایی قرار نیست پاشه را بیفته با تو ازدواج کنید و شمایی هم که اینجوری میگید قرار نبوده به خاطر اینکه برادرتون میگه خوبه، چون احساسی موضوع، بعدم اون یه برادر دیگه خواب میبینه با این آدم ازدواج کنی، بعد خودشون هم قبول کنن که اون زمان، حالا کاری ندارم، به قضا و قدر و قسمت باور داشت. خب شما به جای علم هم که اومدی سراغ احساستون یا اومدی سراغ باورهاتون، دیگه چیزی از شما باقی نمیمونه. روزی که شما براتون انسان و اخلاق و واقعیت و علم و عقل مطرح نیست، حالا تبدیل میشید به این که اگر توی محیطی باشی میتونید تو افریقا باشی، باورتون اینه که بیماری ایدز گرفتی، به شما میگن اگر به یه دختر باکره تجاوز کنی هرچی کوچکتر باشه بهتر، بیماری ایدزت معالجه میشه، بنابراین میری به دختر 8 ماهت تجاوز میکن، بیاریتش توی داعش، برمیگردن میگن ما میخوایم جهان رو اینگونه درست کنی و حالا سر آدم ها رو اینقدر بیرحمانه میبری. شما برمیگردید میایید توی کشوری مثل امریکا، میبینید یه عده از دوستان اینجا را میفتن معتقدن که جهان 6000 سال است و یه آدم و حوا بوده و بعد حابیل و قابیل بوده و بعد یکی زده اون یکی رو کشته، بعد از ترس پدر فرار کرده رفته با یه دختری از قبیله دیگه آشنا شده، یکی نمیپرسه این که داستان خلقت بود، آدم و حوا بود، حابیل و قابیل بود، قبیله از کجا پیدا شد، اون آقا 7 دختر از کجا داشت، ایشون عاشق 7 کوچیکه شد، اون گفت اگه میخوای باید 7 سال کار بکنی تو کوچیکر بهت میدم ولی بزرگر باید بگیری، گویی اصلا فراموش شد که ما داستان چی. شما روزی که نمیخواید علم و عقل و واقعیت داشته باشید، خب همینجوری مسائل باور میکنید دیگه. بنابراین اصلا شما تعجب نکنید عزیز، شما میتونید به یه بچه حرف زیبا یاد بدید و حرف زشت، حرف خوب یاد بدید یا ناسزا، بچه هم تکرار میکنه. شما الان برید سراغ یه بچه کوچولو 1 ساله 2 ساله حرف زشت بهش یاد بدید، یاد میگیره. بنابراین موضوع ریختن اون محتواست تو مغز انسانی، ولی خود انسان به خودی خودش که انسان نمیشه. شما آدما رو به این دنیا بیارید، از ارتباط با سایر آدما محروم کنید، اولا زنده نمیمونه، بعد اگر حالا فرض رو بگیم زنده بمونن، نه حرف میزنن، نه هوش دارن، نه عقل دارن، نه حس دارن، نه احساس دارن، به مفهومی که من شما میشناسیم. ما هم اینا رو یاد گرفتیم عزیز، ما همه انسان باید انسان شدن رو یاد بگیریم. همه موجودات ابتدا ماهیتشون مشخص میشه بعد وجود پیدا میکنه، انسان تنها موجودی است که ابتدا موجود میشه بعد ماهیتش مشخص میشه. سگ، گربه تکلیفش روشنه، در شرایط عادی تبدیل میشه به اون چیزی که تو سیستم میشه. یک گل سرخ وقتی دانشو میکارید، یه درخت سیب وقتی دانشو میکارید، معلومه چه نوع سیبی میده، حتی اندازه سیبا، نوع برگش، همه چیزش مشخصه، فقط کافی است که فرصت پیدا کنه تا خودشو نشون بده. شما انسان رو به این دنیا بیارید، نمیدونید چی میشه، خوشحال میشه یا غمگین، عادل میشه یا ظالم، ایرانی میشه، فارسی بلده یا ژاپنی بلده، مهربونه یا نامهربونه، آدم همکاریه یا آدمی است که در حال جنگ و جدال، همه اینا رو بعداً پیدا میکنه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی پرورش و تعلیم و تربیت، و این پرورش و تعلیم و تربیت برمیگرده به پدر و مادر و محیط خانه، بعدن محیط آموزشی و اجتماعی. روزی که در یه جامعه شما یه خانواده تشکیل میدید که از بیخ و بن اساسش بر واقعیت و علم و عقل و اخلاق و انسانیت نیست، روزی که شما یه محیط آموزشی درست میکنی که اساسش بر یه نوع ارتباطاتی است که اصولا دشمن علم و مطالعه و کتابه و آدم ها رو بیزار میکنه، روزی که محیط اجتماعی درست میکنید که اساسش بر بازی و فریب و دروغ و استثمار و استعماره، تکلیفتون روشنه که آدمایی که از توش در میان با این همه مسائل مشکلات روبرو هستن. بنابراین اصلا من تعجب نمی کنم که آدم ها باورهایی داشته باشن، برای که روزی که شما یه نگاه علمی عقلی واقعی به موضوعی طبیعی نداری، من با مسائل غیر طبیعی یا معبد و طبیعی کارم ندارید، مجبورید که داستانایی بسازید. در گذشته چی میگفتن عزیز؟ میگفتن وقتی که یه بارون به این دنیا میاد، یه دونه به روی زمین میرسه، یه دونه فرشته میاد این قطره بارون رو میذاره برمیگرد. بعد خودشون مسئله درست کردن، گفتن فرشتگان جایی نجس نمیرن. اونم خیلی خوب. بعد گفتن پس چرا بارون روی مدفوع یا روی سگم میاد؟ برای که سگه که نجسه، مدفوع هم که نجسه. بعد موندن توش. یعنی خب این مثلا بحث قرون وسطا بوده، حتی در کشور ما. توی اروپا هم حرف این بود که سر یه دونه سنجاق چند تا فرشته میتونن بشینن، که البته حتما جایشون هم آسیب نبینه. شما فکر شما کنید، گفتگو درباره اینه که این فرشتگان چند اندازه‌ای هستن که چند تاشون میتونن سر یه دونه نوک سنجاق بشینن. و اینا تو بحثایی است که تو کتابا بوده. روزی که انسان به علم و عقل و واقعیت کارش میشه، سر از اونجا در میاره. چرا من روزای پنج شنبه برنامه رو با همکاری استادانی و استادان دیگری گذاشتم، دانش و بینش و نگرش؟ برای که فکر کردم یه روز از این بحثا رو که احتمالاً یه سه شنبه ایرم به یه بحث دیگه‌ای دارم اختصاص بدم صبح‌ها، باید یه موضوعی داشته باشه، یه ذره جهت و هدف داشته باشه. این گفتگوهای مقدار کمک میکنه، ولی تا چند میشه؟ با بانوی عزیز ارجمند قبلی من تمام کوششم چه بود؟ این بود که بیان سراغ واقعیت، سراغ علم و عقل، نه سراغ احساس، نه اعتقاد، نه باورهای عجیب و غریب، نه بر مبنای اونا بدن دخالتی بخوان بکنن که درست نیست، و یا انتظاری داشته باشن که ممکن نیست که کارشون به جدال برسه. همیشه مسئله همین عزیز. به همین جهت است که پای این حرف ایستادم که دلیل گرفتاری ما، موضوع ما، مسئله ما، بدبختی ما عدم توجه به واقعیته. راه حل مسائل و مشکلات ما توجه به واقعیته. اون قدم اول رو برمی‌داره و واقعیت هم عبارت از اون چیزی که هست با ابزاری که انسان به عنوان ابزار مشاهده داره. تمام اختراعات و اکتشافاتی هم که شده از درک این واقعیت بوده، یعنی عقل آمده رفته سراغ واقعیت، علم ساخته. تلفنی که الان دست شماست، رادیویی که در اختیار منه، هواپیمایی که سوار میشیم، آبی که الان به صورت آب شیر داره تو خونه ها میاد، چراغی که اینجا روشنه، همه و همه بدون استثنا نتیجه کاربرد علم بوده که نتیجه ارتباط عقل و واقعیت. از هیچ راه دیگری هیچ کس هیچ موضوع و مسئله را حل نکرده. هر کس هم که مدعی حل کرده بیاد یه موردش رو نشون بده. در تمام این اختراعات و اکتشافات پای هیچ چیز دیگه غیر از علم و عقل و واقعیت در کار نیست. من گفتم من راجبه عالمای دیگه حرف نمیزنم، بحثم راجبه طبیعت نیچر درباره این جهانی است که من و شما درش زندگی میکنیم. انسانم یه جزئی از ایناست. از هیچ راه دیگه هم نه درکی شده، نه کشفی شده، نه تو خودتون رفتی چیزی کشف کردی، نه از جای دیگه خبری آمده، نه آمده. تازه اون حرفایی هم که زده شده آخر کار ملاحظه میکنیم که غالب اوقات هم غلط است، هم بد است، هم مضر، هم خطرناک، هم فایده نداشته که شما بهش اشارتی داشتی. بنابراین راه حل ما آخر کار علم و عقل و واقعیت. اصل و اساسمون هم انسان مقدم بر هر چیز و تنها مقدس جهانه، و بعد رعایت اصول اخلاقی به عنوان راهنمای ما، چراغی مانند خورشید که جهان رو روشن میکنه. حالا با اصلی که و اصالتی که با انسانه و اخلاق، شما چیزی که براتون اونه علم و عقل و واقعیت. خارج از این هم خبری نیست، اگرم خبری هست باشه، ولی تو جهان طبیعت و جهان واقعیت نیاریدش. بنابراین من روزی که بخوام سفر برم، روزی که بخوام غذا بخورم، روزی که بخوام بچم مریض بشه، میام سراغ علم و عقل و واقعیت. آدمای دیگه هم از هیچ راهی نرفتن، هیچ کس هم از هیچ راهی دیگه به هیچ جا نرسیده. زندگی اون آدمایی هم که ما فکر کنیم از ما بهترونن تو همین چارچوب بسته و محدود بوده، گرسنه شدن، مریض شدن، مردن، رابطه جنسی برقرار کردن، صاحب فرزند شدن، همه کارهای عادی و معمولی همه ما رو کردن. غمگینم شدن، خشمگینم شدن، بیخوابم شدن، دلدردم گرفتن، اسهالم گرفتن. بنابراین هیچ چیز غیر عادی هم تو زندگی اونا نبوده وقتی آدم میره زندگیاشون رو میخونه. بنابراین ما در جهانی زندگی میکنیم که هرگز هیچ وقت نه معجزه‌ای اتفاق افتاده، نه قانون و قاعده شکسته شده. هیچ وقت. الانم دوربر من و شما نیست. وقتی هم که شما نگاه میکنید توی خیابون توی جنگل میرید، این همه برگ بر اساس قانون اونجا هستن. وقتی هم که میریزن خوش میشن، زرد میشن، قاعده داره. روزی هم که میرید یه اقیانوسی با اون عظمت رو نگاه میکنید تا آدم نیسته در مقابلش، یا یه کوه رو نگاه میکنه، متوجه میشه که تمام این اجزا بر اساس قاعده و قانون سر جای خودشون نشستن و همشون بدون استثنا دارن قانون طبیعت رو رعایت میکنن. هیچ وقت قانون شکسته نشده، هیچ وقت قانون تغییر پیدا نکرده. تکلیفش هم روشن. به همین جاست که امروز وقتی شما سوار هواپیما میشید از لس آنجلس میگن 10 ساعت و 19 دقیقه دیگه میرسید لندن. دقیقا هم میدونن کجا میرن میشینن. حتی اگرم بخوان با دستگاه اتوماتیک میتونن اون هواپیما رو بنشونن. چرا؟ برای که جهان قانونمنده. میلیون 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 قانون در هر آن داره کار میکنه تا یه هواپیما از اینجا بلند بشه بره لندن. یکیش نباشه همه چیز از هم خواهد باشید. خب من نمیدونم همه اینا رو آدم نادیده بگیره بعد برگرده اعتقادش به این باشه که اون خواب دید یه چیزی به اسم قضا و قدر سرنوشته. خب معلومه زندگی آدم تبدیل به چی میشه عزیز، از واقعیت دور میفته. تعجبم نکنید. به همجاست که لطف کنید به اون سی دی که ما داریم، 8 تا سی دی تحت عنوان علم و شبه علم، من در مقدمش این بحث رو درباره اینکه چه بر سر انسان آمده و همچنان در میاد آوردم و دوستان خوب و عزیزم بقیه گفتگوها داشتن. 7 تا سخنرانی و صحبت، 7 تا 1 ساعت هم یه پرسش و پاسخ هم هست. اون بیش از هم هست. بعدم اگر به مجموعه همین دانش و بینش و نگرش از آغازش که فکر کنم 6-7 جلسه بوده یه نگاهی بکنید، تأکید اصلی و اساسی اینجاست. راه دیگه هم غیر از این نداریم. هیچ کسی هم از هیچ راه دیگه تا به امروز نرفته. هر کی مدعی است این رادیو خطاش بازه. حتی تلفن کنید بگید من میخوام از راه دیگه ثابت کنم که ما یک چیزی کشف کردیم یا یک کاری کردیم در جان یا دیگران کردن. به هر حال خبر از تاریخ و حوادث جهان داریم عزیز. سازمانایی هم هستن که آقای دکتر نایری که دو دفعه گفتن 1,000,000 دلار به شما میدن همینقدر که بیاد نشون بدید کجا این قانون کار نمیکنه و یا استثناء برش هست غیر از همون چارچوب قانونی که میشناسید. یعنی همه این باورها و اعتقادات عجق و جق، یکیشون بیاد میگن ما حاضریم اینو اثباتش بکنیم، 1,000,000 دلار هم بگیریم بریم. خیلی هم بزرگوارن، این پولو نمیخوان بدن به عده بیچاره و کمک بکنن به اونایی که بیخودی بد در نیارن. ما به دنبال پول نیستیم. پولشو بگیرید بدید صرف همه کارهای خیری که خودتون باور دارید. به همجاز که همه حرفا دروغ عزیز، همه حرفا دروغه. به همجاز که بدبختی ما از دست سوداگران زر و زور و زره، سوداگران زری که ثروتمندان هستن که در جای مثل امریکا تمام سیاست امریکا رو به دست گرفتن، زور هستن که قدرتمندن، بعدن هرچی دلشون بخواد داستانها رو درست میکنن، و زر هستن روحانیون که همشون مال هر جا هر دینی هر آینی فقط زر میزنن، حرفی هم برای گفتن ندارن. هیچی، حرفاش به مقدار حرفای تکراری بی‌معنی بدونی که هیچ پایه و مایه‌ای داشته باشه و تأثیر مثبتی داشته باشه، و هر جام که خیلی قدرت دستشون بوده و فرصتی پیدا کردن جز تجاوز و جز ظلم و بیداد و دروغ و فریب و هیچی دیگه توش نیست. نشون بدید که بوده، اونجایی که قدرت رو به دست گرفتن آمدن یه چیز خوبی از توش ساختن، فقط خرابی و ویرانی است که همه گونه به وجود آوردن و به بار آوردن. و دیگه بسیاری از ما خسته ایم دیگه، مثلا وقتی اخبار رو میشنویم همجوری مات و مبهوت میمونیم که واقعا چه خبر. به هر حال خوشحالم اومدین این حرفا رو زدین. یه وقت دیگه فرصت
داشتم از خدمتتون متوجه درست متوجه شما. من گفتم یه سری داستان‌های قدیم بوده، شما گفتین این واقعیت‌هایی هست. البته به نظر من با علم امروزی یا چیزی که مثلا امروزه الان وجود داره، شما یه کتابی که چاپ میشه چاپ دوم یا سوم با اون چاپ‌های قبلش کاملا تفاوت داره، با وجود اینکه همش خب حالا نوشته میشه یا تو کامپیوتر داره ضبط میشه. چطور میشه مثلا این داستانی که 2000 سال پیش یا 3500 سال پیش یا حالا 1400 سال پیش به وجود اومده، حالا داستانش هم واقعا بوده و دهان به دهان گشته، امروزه میتونه اون داستانی باشه که واقعا اینا روی اون مثلا یک علمی یا یک قانونی و یک برنامه‌ای میذارن؟
آخه عزیز قسم ما شما دارید که میخواد، نه خود مردم نیست عزیزم، دیدید که نمونهش براتون گفتم، ولی مردم وقتی بخوان باور بکنن میکنن. شما اون تیکش رو نگاه کنید، یه چیزی اصلا ببینید عزیز روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنیم صحبتون با هم بذارید. چنگ و رجمن با ما باشید.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار هستم.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید جناب دکتر. من ازتون چند تا سوال کرده بودم، اگه اجازه بدید من یه داستان خیلی کوتاه، یه چیز خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم.
من فقط به جای مرتبط نباشه، به کسی یا گروه.
نه اصلا. من البته خب چیزی که برای پسرم پیش اومد، حالا یه مسئله که میتونم از به عنوان پسرم ازتون بپرسم. ما چند وقت پیش به خاطر یه مجلسی رفته بودیم به یه کلیسایی و مجبوریم تو اون کلیسا خب بشینیم. شاید بگم هولوش مثلا شاید حداقل 1000 نفر اونجا نشسته بودن و خب اون کسایی که میوادن صحبت میکردن، حالا کشیش هایی که بودن و کسایی دیگه، صحبت هاشون واقعا منو به یاد صحبت هایی بود که توی ایران توی اون مسجد ها انجام میشد. یعنی واقعا اینا انقدر دقیق راجعه مسائلی که مثلا حالا یکی از همراهان حالا فلان حضرت مثلا سوار اسب بود داشت میرفت، بعد یکی رو دید برگشت، حتی صورتشو برگردون و به اون گفت تو نون میخوای، من بهت نون بدم. و واقعا این صحبت هایی که ادامه پیدا میکرد، پسر من که 11 سالشه گفت بابا اینجا ما چرا نشستیم؟ و این واقعا ببخشید که این ما میگه گفتین چرت و پرتا چیه این آقا این دارن صحبت میکنن. گفتم معذرت، ما اینجا اومدیم به خاطر این مراسم و باید اینجا صبر بکنیم تا این مراسم تموم بشه. و خب تو نگاه بکن، و واقعا این میگم هزار نفر واقعا همینجور مونده بودن به دهن ایشون نگاه میکنن که این داستان چجوری تعریف میکنه. واقعا لحظه به لحظهشو جوری تعریف میکنن که انگار خودشون اونجا بودن و همه رو این مسائل رو خب نوشتن. حتی این مسائل میگم تو ایرانش من خودم بچگی حالا میرفتیم جاهای مراسم بود میدیدیم و خب گوش میکردیم. و این داستانهایی که به این صورت
بذار من برای شما یه چیز بگم. ببینید عزیز، اولا بسیاری از ما حتی ممکنه دکترم باشیم دوست داریم کارتون ببینیم، خیلی تعجب نکنید از اینکه آدما علاقمند بشن و این داستانا رو ببینن. تازه الانم این فیلم‌های انیمیشن انقدر مد شده، خیلی‌هاشون خیلی حرفا و پیام‌های خوبی داره و آدما میتونن جدی بگیرنش. اصلا تعجب از انسان نکنید که یه بالی از نظر خیال داره و رویا داره و در این حال میتونه در حقیقت به نوعی عقلش و علم و واقعیت رو بذاره کنار، اصلا به عمد یا به سهو، و بره دنبال این چیزا. اما مطلبی که میفرمایید موضوع فوق العاده مهمه. دو تا نکته درش هست. انقلاب ایران صورت گرفته، از این انقلاب شاید تا به حال بیش از شاید میشه گفت حتی 500 جلد کتاب راجبش نوشته شد، هزاران هزار مقاله است، میلیون ها مطلب ضبط شده است، ویدیو فیلمه. ولی هنوز اگر یک کسی بخواد اوضاع ایران رو تجزیه و تحلیل بکنه برای علل انقلاب ایران، بدون تردید با موانع و مشکلات فراوانی روبروست و غالب اوقات با صدها سال روبرو میشه که چرا چنین شد و از کجا چنین شد. اینکه مطلبی که میفرمایید وقتی با این جزئیات اصلا میگن کی چی گفت، دروغ محض. یعنی اصلا مطالعات دانشگاه هاروارد در خصوص مغز انسانی نشون داد که حتی اگر هفته گذشته شما یه جای رفتید چلو کباب خوردید، این هفته برید همونجا چلو کباب بخورید، شما توان مقایسه شو ندارید که بگید کدام خوشمزه تر. یعنی کاملا نشون دادن که اینقدر بر اساس شرایط اون زمان و فکرایی که توی این مدت کردید و الان است که اصلا شما درکی از اون ندارید. یعنی به راحتی میشه اینو نشون داد. باز مثال دیگه، به بسیاری از یعنی یه گروهی فراوان یه رنگی رو بهشون نشون دادن 30 ثانیه، گفتن به این رنگ نگاه کنید، مثلا فرض کنید مثل یه خودکار رو نگاه کنید، رنگ کردن، گفتن جلوش که مثلا قاشق یه تای قاشق نمون سرش رو رنگ بوده، 30 ثانیه نگاه کنید، برداشتنش، 30 ثانیه بعد راجب چیزای مختلف با اونا حرف زدن، 30 ثانیه بعد همون رنگ رو با 4 تا رنگ دیگه آوردن، یعنی 5 تا رنگ آوردن، 76% آدم ها تونستن رنگ قبلی رو تشخیص بدن. یعنی من یه رنگی رو دیدم، الان 4 تا رنگ شبیه اون نزدیک اون رو میارن، 76% تونستن اون رنگ رو تشخیص بدن. 30 ثانیه بعد، 30 ثانیه هم نگاه کرد، دفعه دوم اومدن 30 ثانیه رنگ رو به آدم های نشون دادن، ولی بعد از اینکه رنگ رو برداشتن تو 30 ثانیه بعد از اون آدم پرسیدن اون رنگی که دیدی شبیه چه رنگایی بود که اصلا تو زندگی تو بوده، پتویی داشتی، نمیدونم قالی داشتی، بلوزی داشتی، و اون آدم ها شروع کردن فکر کردن که اون رنگی که دیدن شبیه چی بوده. این دفعه اومدن 30 ثانیه بعد، درست 30 ثانیه بعد 5 تا رنگ رو نشون دادن، فقط 32% رنگ رو تشخیص دادن. یعنی همینقدر که شما فکر کردید اون رنگی که دیدید آیا شبیه رنگ پرده خونه مادر بزرگتون بود یا نبود، شما تصویر رنگی رو که در ذهنتون داشتید عوض کردید. و حالا وقتی میارن توانایی تشخیص ندید، موضوع رنگ بوده، 30 ثانیه بوده، 30 ثانیه بوده، شما هیچ کاری نکردید، راجب رنگ های دیگه شبیه اون فکر کردید، کاملا از 76 شمارید به 32. یعنی نشون میده حتی تو 30 ثانیه شما گزارش گرجوی موضوع بدید اشتباس. روزی که من هفته گذشته اینجا چلو کباب خوردم، امروز چلو کباب میخورم، اون هفته چلو کباب من با صدها فاکتوری در ارتباط بوده و یه نظری دارم، تازه گذاشتمش تو خاطره، اونم تازه به دلایلی. بعدن تا یه هفته گذشته با اون خاطره عمزی که کاری کردم یا نکردم تبدیلش به چیز دیگه کردم. الان که نشستم دوباره دارم همون چلو کبابو میخورم که الان مزهشو حس میکنم، مقایسم با اون کاملا یه مفهوم نیست و کاملا سبجکتیو و مطلقا جنبه عینیت و یا به قول معروف اون چیزی که ابجکتیویتی توش نیست، چه رسه به ریالیتی که واقعیته. بنابراین وقتی که کسی برای شما داستان تعریف میکنه که 500 سال قبل یا 5000 سال قبل یا 2000 سال قبل اون اینو گفت، بعد اون اونو گفت، بعد این حرف زد، تمام سراپا دروغ و ساختگی است. اصلا همچی چیزی حتی، حالا باز مشکل دیگه ای وجود داره، با دوربین هم فیلم برداری میکردن نبود. علاوه الان شما رو سوار یه هلیکوپتر کنن، برگردونن به 1000 سال قبل، 2000 سال قبل 3000 سال شما رو، و از اون بالا شما بتونید 3000 سال قبل رو 1000 سال قبل رو ببینید، حرفا رو هم بشنوید، زبون هم بدونید. شما هنوز موضوع رو نمیفهمید. برای اینکه نوع منطق و ارتباطات کلامی و حتی گرامر اون زمان برای شما غریب است. شما الان یه مقدار لغاتی رو به کار میبرید که اصلا در گذشته وجود نداشته. آیا در گذشته فرض کن کامپیوتر بوده، میکروب بوده، ویتامین بوده؟ آیا اصلا مسئله سرعت به این مفهومی که الان تو ذهن من و شما وجود داره؟ آیا مفهوم شنوایی یا کامیونیکیشن چیزی که امروز من و شما میفهمیم 500 سال قبل بنابرای، حتی اگر زبان اونا رو بدانید شما نمیفهمید بین اونا چه خبره؟ در نتیجه تمام این ماجراها تکلیفش روشنه. به علاوه اگر شما با یه دقتی برید سراغ این کتابایی نوشته شده، دقیقا میدونیم کی کجا چجوری نوشته شده. اصلا ای بسا برخی از اینا 500 سال قبل نوشته شده، ای بسا بعدا این لغت به اون لغت یا این جمله به اون جمله تبدیل شده، ای بسا اصلا اومدن کل داستان رو به گونه دیگه دروردن که اصلا اسناد مقایسه این رو وجود داره. بنابراین ما با یه مقدار اساطیر روبرو هستیم، با یه مقدار افسانه روبرو هستیم، با یه مقدار داستان روبرو هستیم که همینقدر که از یه زبون به زبون دیگه میره تغییر میکنه. شما میدونید تو کار روانشناسی 12 یا 15 نفر دور هم میشونن، میگن به نفر اول میگن میکروب، میگن به پهلویی بگو، وقتی به نفر 15 یا 16 میرسه اصلا هیچ شباهتی به لغت میکروب نداره، در حالی که همه تو گوش هم دیگه لغتی که شنیدن گفته. بنابراین ما هرچی به مغز اون بیاریم حتما عوضش میکنیم عزیز. هیچ چیزی به مغز من نمیاد که درش من دخل و تصرف نکنم، و بعدن وقتی میخوام ارائهش کنم هرگز توان ارائه کردن تازه اون چیزی که در مغزمه نداره. شما این همه مطلب تو مغزتونه، براتون میتونید ارائهش کنید. تازه بعد از اینکه شما حرفتون رو زدید، من بر اساس اینکه اصلا به شما چگونه نگاه میکنم یه برداشتی ازش میکنم که هیچ شباهتی با آنچه که شما در ذهنتون دارید نداره. بنابراین ما با یه مقدار حدسیات و گمان نزدیک داریم حرکت میکنیم. در نتیجه اون گروهی که سر این موضوع شروع میکنن بحث با این دیتیل و جزئیات میگن، جز کودکانه، جز فریبکارانه، هیچی دیگه توش نیست. یا خودشون فریب خوردن یا میخوان فقط شما رو فریب بدن یا هر دو. و به همجاست که اصولا این داستانها رو باید در حد اون داستانها، و اینکه یه کارتونی درست شده که سگ توش آواز میخونه و گربه توش میرقصه و نمیدونم فرض کنید که آهو درش پیانو میزنه، رو من و شما با توجه به اینکه میدونیم هر کی هر کدوم از این حیوانات چی هستند و چه میکنند و چه نمیکنند، میشه دید باعث تفریح و سرگرمی هم هست. ولی اگر اونا رو جدی بگیریم، کمطور که شما گفتید جدی گرفتن، دور هم جمع میشن و خوشن، اونم از تکرار اینا. من درست سال 70 اومدم، 69 اومدم امریکا، اگر 70 آمدم امریکا میشه 45 سال. 45 سال قبل من این تلویزیون ها رو که باز میکردم همین حرفا رو میشنوم، میشنیدم که همکنون میشنوم، خیلی هم فرقی نکردن. و ای بسا جملاتشون هم این همه. چرا؟ برای که اینا فقط یه مقدار تکرارایی هستن که مال کودکیست، مثل یه بچه که اصرار داره مادر بزرگش یه 500 دفعه قصه نمیدونم آقا موشه رو برش بگه یا نگه. ما خیلی از وقت با این آقا موشه و عرض کنم که بقیه چیزا خوب و خوش هستیم. من به پیام هم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم و فرصتی شد برای زدن این حرف. ممنون از توجه.
خیلی ممنون از وقتتون.
مرسی عزیز. متشکرم. خدا شما. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی
وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500,000 دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی وقتتون نمیگیرم. راجبه بچه 11 ماه دختر بچه دارم من. یکی از حالا بزرگترین مشکلاتی که دارم اینه که وقتی میخوام بچه رو عوض کنم، میخوام پوشکش رو عوض کنم، خیلی به شدت خودش رو میکنه، به طوری که جای انگشتاش یا اگه ناخون هستش
خودش رو چیکار میکنه؟ ببخشی،
خودش رو میکنه، آلت تناسلی خودش رو به شدت میکنه. یعنی یا
پسر یا دختره؟
دختره. من اینو دوبار دکتر بردم.
آخه علتش اینه که خارش داره عزیز.
خب ببینید آقای دکتر، من اینو دوبار دکتر بردم، دو تا دکتر مختلف هم بردم. خب گفتم نکنه عفونت داشته باشه.
بله.
مشکلی داشته باشه. گفت چک کردن، گفتن هیچ مشکلی نداره. بعد حتی پیش یکی از دکترها دو بار بردم.
نه برای دکتر ولش کنید، به من بگید که پوشکش یک چقدر محکم میبندی؟
ببینید من حتی این رو هم رعایت میکنم، از کناره ها محکم میبندم به خاطر اینکه خیلی میچرخه، خیلی با من فایت میکنه، موقع پوشک بستن جیر میزنه، گریه میکنه، 10 بار میچرخه. از کناره ها محکم میبندم ولی سعی میکنم پوشک با بدنش فاصله از پایین
نه متوجه نه بذار نه صبر کنید وقتمون کمه. شما من بفرمایید که وقتی که عوضش میکنید به خاطر ادرارش یا مدفوعشه؟
نه من روتین دست میزنم پوشک اگه یه مقدار پر شده باشه، چه حالا ادرار کرده باشه، چه مدفوع رو که بلا فاصله عوض میکنم. به شدت دایترکی خیلی شدید گرفته بود، یه دفعه اون از ترس این که اینطوری نشه بلا فاصله عوضش میکنم بعد مدفوع، ولی ادرار رو هم روتین دست میزنم اگه یه مقدار پر بشه عوض میکنم. تقریبا میشه گفت ماکسیمم 3 ساعت یه بار دیگه عوضش میکنم.
نه ببینید شما یک با احتمالا محکم میبندیدش، دو بار زودتر بر از اون چرا توی شرایطی قرارش نمیدید که اصلا نبندید هیچی؟
نمیذاره آقای
دکتر. نه هیچی نبندید،
دکتر خودش هم گفت سعی کنید یه تایمی رو در روز باز بذارین که این خیلی تو رطوبت نباشه. من نمیذاره آقای دکتر، اینقدر خودش رو میکنه یا کبوده یا خون میاد.
آخه نه عزیزم ببینید داستان به نظر من عجیبه برای من، حالا میرسم به چیزای دیگه، ولی احتمالاً خارش شدید داره، یعنی یه نوع حساسیت پوستی داره عزیز.
این که اگزما داره آقای دکتر.
خب پس ببینید
جاهای مختلف بدنش اگزما داشت.
آخه عزیز من، عزیز من
دونه است ولی اون به توی قسمت آلت
نه نه چرا شما عزیز من فرزند شما یه مشکل پوستی داره، بنابراین اون موضوع شما سارا بچه که یه جایش که خارش داره و یا احساسی داره که از طریق تچ و لمسش ذره آروم میگیره، ولی دلایل دیگه ای بخواشه باشه دلایل بیماری روانیه. شما ممکنه میگم تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی، چه وسواس چه اسکیزوفرنی داشتی؟
مادرم هستم بله.
اوکی.
دارو مصرف میکنه.
خب اونا یه ذره زمینه‌ای برای یه نوع رفتاری از این قبیل رو موجب میشه.
ببینید آقای دکتر، وقتی من دارم پوشاکش رو عوض میکنم سعی میکنم واسه یه ویدیوی یه دوست داره اونو میذارم آهنگواره، اونو شروع میکنه دیدن پدرش باش بازی میکنه، من پوشاکش رو عوض میکنم، در این حالت حواسش پرت میشه، خودش رو نمیخارونه. ولی حالت عادی یعنی اگه یکی از این شرایط نباشه، حالا مثلا یه کسی نباشه مثلا شکلک در بیاره یا اون ویدیو رو ببینه، نه نمیذاره. یعنی شاید ما 5 دقیقه 6 دقیقه این میچرخه جیر میزنه و من دارم سعی میکنم ببندم، یعنی یه طور شد که من یه دفعه مچ دستم رگ به رگ.
حالا اگر فرزند شما الان ادرارشو کرده تایی که 2 ساعت ادرار نمیکنی چرا میبندیدش؟
میگم خودشو میکنه آقای دکتر، من که میخوام بازش بذارم از ترس این که خودشو زخم میکنه.
میگم
وگرنه من میخوام، من حتی از سطح خواب یه وقتایی در طی روز که دو تا خوابی رو که میکنه یه وقتایی خاطر اینکه دیگه میخوام واقعا مجبورم که مثلا بازش بذارم رو پای خودم میخوابونم روی صندلی که روی صندلی که از این راکینگا میخوابونم، بعد دستاش رو میگیرم آروم میمالم توی خواب که خودشو نکنه، حتی تو خواب میاد جلو دستشو میاره جلو.
به من بفرمایید که شما چند سالتونه خودتون؟
من 35.
فرزند تنها فرزندتونه؟
بله بله.
به من بفرمایید که حاملگیتون با مشکلی همراه بودید یا نه؟ تلفنتون قطع شد. اوکی. متاسفم. به هر حال حالا یه وقت دیگه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی ممنون.
من ممنونم از شما که صبر کردید، من در خدمتتونم.
خواهش میکنم. من مسئله در مورد پسرم داشتم که خب خیلی مفصله، ترجیح میدم یک بار دیگه تماس بگیرم چون فکر نمیکنم الان فرصت بشه.
من حدود 12 یا 13 دقیقه فرصت داریم عزیز. ببینید
بله من مسئله دیگه رو اگه اجازه بدید خدمتتون مطرح
کنم. خواهش
میکنم. در ارتباط با خودم و رابطم با اطرافیانم هست. یک سوالی داشتم از شما. نمونه که آیا اگر شخصی که در ارتباط باهاش هستیم صحبت رو در مورد ما با دیگران انجام بده، به صورتی همون که عرف ما میگه غیبت کردن، این غیبت رو بکنه و به طوری که این مقدار رو شخصیت یعنی شخصیت شخص رو در برابر اون طرفی که باشه ارتباط داره تحت شعاع قرار بده، یا ارتباط با این آدم باز باید ادامه پیدا کنه یا نه؟ چون
آخه برمیگرد آخه ببینید
نه.
نه ببینید عزیز نه ببینید عزیز سب آخه البته موضوع به این مبهمی که من نمیتونم جواب بدم. اولا برای من مهمه این که من و شما تو زندگیمون یا با دوست رو هستیم یا با دشمن. اگر با دشمنمون رو به رو هستیم یه مسئله از ای دوستیم. دومی که آیا دوست داناست یا دوست نادان، یعنی اون باز مطرحه. یعنی پرسشو از این قبیل کمک کنه روزی که کسی راجع به من حرف میزنه من باید بدونم که چرا این کارو میکنه. به نظر شما در حدی که شما میدونین چرا او علیه شما حرف میزنه؟
من میتونم بگم از روی حسادت ممکنه باشه.
خب پس بنابراین بذار نه احتمال بیشترتون حسادت. بسیار خوب، شما با یه آدمی روبرو هستید که داره رنج میبره و با رنج بردنش میخواد شما رو رنج بده و قصدش خراب کردن شماست. چون نمیتونه بیاد بالا در حدی که شما هستید، پس کوشش کنه شما رو بیاره پایین.
حالا دقیقاً بله.
خب حالا اگر شما فکر میکنید بهش بگید این رو مشخص و آشکار که فلانی تو درباره من یه همچین حرفی یه همچین صحبتی کردی، فکر میکنید پاسخش به شما چیه؟
شاید یه انکار کنه یا یه دلیل و بهانه خیلی مبهم و واهی رو ارائه بده که قابل قبول نباشه.
به شما فکر کنید
دلیل قانع کننده فکر نمی‌کنم دلیل قانع کننده داشته.
متوجهم. حالا بعد از اینکه شما اینو بهش گفتی دلیلی هم نداشت، شما هم ای بسا نپذیرفتید یا به هر حال سکوت کردید، فکر کنید باز این کار ادامه میده؟
فکر نمی کنم دیگه. ولی خب به صورتهای دیگه ممکن در ملعقان به صورت مسخره کردن یا دست انداختن یا خنده و شوخی در این
اوکی. حالا
به این صورت ادامه.
متوجهم. حالا سوال من این است که آیا این آدم این رو تقریبا و فقط در ارتباط با شما داره و بقیه هم داره؟
شاید ارتباط با بقیه کمتر باشه ولی در ارتباط با من چون صمیمیت ما بیشتر بود خیلی بیشتر باشه.
اوکی. بنابراین ببینید عزیز، شما با آدمایی روبرو هستید که ویژگی روانی دارن دیگه. ویژگیشون فرض کنین کوچک کردن دیگرانه، مسخره کردن دیگرانه و یا این رو خیلی عادی میدونن. این شماره یک. دو، شما به دلایلی یا شما حساسید یا او بیشتر اون رو متوجه شما میکنه. خب بنابراین فکر میکنید یعنی درستش همیشه اینه که با اون آدم در این باره آدم صحبت کنه و بگه دو سه تا نمونه رو بیاره و بگه من یه همچین حس و احساسی دارم. فکر کنید اگر این کارو بکنید او رابطش رو با شما چه میکنه؟
اون تمایلی به ادامه ارتباط داره ولی من میتونم بگم خیلی مقدار ناامید شدم و یه اثر منفی رو گذاشته و فکر میکنم آدمی که در این حد از صمیمیت ما بودیم و برعکس و وارونه رفتار کرده در قبال دیگران و این صحبت رو کرده، این حس اعتماد رو از من گرفته و
نه. حالا اعتماد رو ولش کنید، اعتماد میتونید شما نکنید. به من بگید اگر 5 نفر از دوستان و آشنان شما داستان رو تعریف کنید بیشتر جانب شما رو میگیرن و تاییدتون میکنن یا فکر میکنن شما بی خودی موضوع رو بزرگ و مهم کرد؟
بیشتر جانب من رو میگیرن.
اوکی. شما فکر میکنید که در رابطه با این آدم هستید که میتونید کاملا رابطه رو قطع کنید یا کمی کم کنید؟
بله بله.
یعنی کسی نمیاد به شما؟ ببینید یه زمانی هست که این خواهر شماست یا خواهر شوهر شماست، خب همش کاری به دلایل مختلف فامیلی نمیتونید بکنید یا خانوادگی نمیتونید بکنید. بنابراین شما اگر ایشون رو کنار بگذارید که کسی احتمالاً اون رو یه جوری به هم نمیریزه.
نه خیر.
مثلا همسرتون میگه نم باید بریم خونه خواهر من.
بله. نه خب به اون صورت نه. البته این مسئله که عنوان میکنم هم در رابطه با فامیل پیش اومده هم در رابطه با دوستان، که خب برخورده همونجور که شما فرمایید متفاوت میتونه باشه، چون در رابطه با فامیل نمیشه قطع ارتباط کرد ولی در رابطه با دوست خب مسئله فرق داره. ولی نه به اون صورت نیست که بتونه اثر منفی روی من یا اون شخص.
خیلی خب، بنابراین اگر چنینه چرا شما یه چیزی رو که خوب نیست بی خودی میخواید نگه دارید؟
بله من خب چون رابطه خوبی داشتیم، این رابطه
داخل چه ارتباطی داره
داشتیم و خب این سوال بر من پیش اومد بارها خواستم شما تماس بگیرم که اصلا ارتباط ادامه این ارتباط به صلاح هست
یا آخه منم دقیقاً به شما همین نمیگم که این کارو نکن، آخه شما بعدن باز از یه راه دیگه وارد میشید. یعنی ببینید عزیز، من که تا همه اطلاعات نداشته باشم نمیدونم، یعنی به گونه‌ای که نمیخوام شما حالا تو این وقت کمم به این صورت مبهم چیزی از توش نمیشه در آورد. ببینید ما یه قاعده کاری که داریم این است که من تو زندگی میخوام ببینم یه آدمی دوست یا دشمن حسن نیت داره یا نه. اگر یه آدمی است که حسن نیت نداره، من تکلیفم باش روشنه. من چه جز در شرایطی که مجبورم یا فایده اینقدر زیاد برای من داره، من اون آدم رو تو زندگیم یا تو رابطم نگه میدارم. برای که به هر حال درسته یه نیشی میزنه ولی یه نوشی هم داره، از جای دیگه من اون نوش رو نمیتونم بگم. بنابراین موضوع مهم تشخیص است. اگر نه، ماجرا این است که این آدم دشمن نیست، با نیت بدم این کارا نمیکنه، حسن نیت داره، خب باید توضیحش داد، کمکش کرد که اونم به راه بیاد. ولی شما حرفی که من میزنید این است که خب یه آدمی است با یه مقدار ویژگی‌های روانی، یه مقدارم در ارتباط با همه است، فقط نسبت به من بیشتره، یا چون اطلاعات بیشتری راجع به من داره بیشتر راجع به من حرف میزنه. بعدم پرسش این است که با دیگرانی که حرف میزنه چقدر دیگران او رو باور میکنن، او با گفتن آنچه راجع به شما میگه خودش رو خراب میکنه یا شما رو یا هر دو رو؟
در واقع میشه گفت هر دو رو، چون برای اون کسی که میگه خب اون اطلاعاتی این اطلاع در این حد اطلاعات رو از من نداره، و وقتی میگه خب مشخصه که به غیر از ایشون کس دیگه این اطلاعات رو نمیتونه در اختیارش بده. در واقع میشه گفت هر دو رو، یعنی هم خودش رو هم من رو این مقدار خراب میکنه. ولی خب اون نفعی که شما میفرمایید، بله اون فایده تو این رابطه وجود داره، یعنی به این صورت اگه این رابطه قطع بشه خب یه فوایدی من برای ایشون دارم، یه فوایدی ایشون برای من داره. این من سوالم همین بود که آیا مثلا باید این فایده ها رو یا این استفاده رو مد نظر داشت یا نه؟
ببینید عزیز، اصلا موضوع جور دیگه نگاه، من اصلا از اینکه شما اینقدر این موضوع رو میخواید اینجوری نگهش دارید باش مسئله دارم. خود منم تو این مسیر شما رو بردم، خیلی راحت دادم با یه آدم حرف میزنه و میگه این حس من، احساس من، عقیده من، نظر منه، و با کمال میل میخوام با تو صحبت کنم و با حسن نیت میخوام حرف بزنم ببینیم چگونه میتونیم حلش کنیم. شما فکر کنید ایشون آمادگی همچین گفتگوی رو با شما داره؟
بله.
خب آخه درستش هم همین عزیز، برای که اولا معلوم نیست عقیده و نظر شما درست باشه. ای بسا ببینید برخی از اوقات شما یه چیزی ایشون میگه و ایشون فکر کنه که حرفی که میزنه نه اونقدر بده، حتی فکر کنه خوبه، ولی شما دوست نداری. من دوستانی شده برخی از اوقات مثلا یه تعریفی از من کردن، من اصلا خوشحالم نکرده و خوشم نیومده، حتی تعریف بوده، و برخی از اوقات هم شما حتی میتونید راحت ببینید که واقعا طرف با حسن نیت هم داره این کارو میکنه. بنابراین آخه داستان مسخره کردن بسیار از
همیشه تو این رابطه وجود داشته باشه، یعنی همیشه وقتی در برخورد با دیگران هست یا دیگرانی هم وجود نداشته باشن در برخورد با خود من، یه مسئله رو که مثلا ایشون فقط میدونسته این استفاده میکنه و مستمسک قرار میده و باعث خنده و حالا نبگم فقط شوخی، یعنی حالت مسخره کردن باشه و این رابطه کم حالت عذاب آور باشه، این چه قاعده که
داستان مسخره
خیلی قابل یعنی مفیده، یعنی همه استفاده برای ایشون داره، هم برای من هم برای بچه ها.
نه آخه مسخره کردن داریم تا مسخره. آخه ببین عزیز، مسخره کردن اینه که من یک کسی اشتباه میکنه سر به سرش میذارم. من با این دوستان رادیو دائما این رو دارم، مسخره که به خندم برگزار میشه، ولی مسئله خندیدن نیست، با هم خندیدنه.
بله با هم خندیدن، بله همون با هم خندیدن. خب با مسخره کردن خیلی متفاوته، ولی نه حالت مسخره کردن اگر داشته باشه این رابطه
چیه؟ من فکر می‌کنم البته من شما رو یه مقداری حساس و پیچیده می‌بینم، یعنی من یه نگرانی دارم که شما یه مقدار احساس خودتون رو کمی واقعیت خارجی می‌گیرید، ملاک انتخاب می‌گیرید، یه مقدار باور شما این است که یه مقدار باید آدم‌ها با این قواعد برخورد کنن. بعدم موضوع مسخره کردنه برای من انگیزه و هدف مهمه. شما فکر کنید در این مسخره کردن فقط مسئله حسادته؟
نه شاید مسئله حسادت نباشه، ولی
اگر
این شاید مسئله تحقیر باشه، شاید
خب چرا میخواد شما رو کوچک کنه؟ به خاطر اینکه فکر میکنه شما یا دیگران شما رو برتر از اون میدونید و او خودش رو در مقام مقایسه با شما قرار میده؟
شاید
خب گیرید دیگه عزیز. شما گیرید دیگه، برخی از اوقات شما یه مقدار دشمنانی دارید یا حسودانی دارید که کارشون میتونید بکنید. زمانی که شما تو زندگیتون در یه زمینه یه چیزی دارید یا موفقید، حالا به جاب به هر حال چیزی دارید که اون نداره، یا حتی به اندازه‌ای که شما دارید اون نداره، یا حتی فکر کنید با شما خیلی کمتر داشت باشید ولی او ای بسا بیشتر از شما داره، شما گیرید با یه همچین آدمی عزیز. بنابراین راه شما این است که در مجموع بهش نگاه بکنید. آدمایی هستن که اصولا دائما ماجرای مقایسه براشون مطرحه و ماجرای مسابقه براشون مطرحه و این یه گرفتاری حرمت نفسه، ولی به نظر من شما میتونید حرف بزنید و بعد از اون تصمیم بگیرید. بعدم خیلی از اوقات مثل یه گلی که خار داره، اینم این رو به عنوان خار ایشون بدونید، همونطوری که آدم‌ها تو زندگی زناشویی با همسرشون یا با بچه‌هاشون عیب و ایرادا رو میبینن، خیلی هم جدی رنج هم میبرن، آسیب هم میبینن، ولی همچنان نگه میدارن. به هر حال یه جمع و ضرب است که باید بکنه. حالا اگر یه زمان دیگه دلتون خواست موضوع رو مشخص مطرح کنید یا نوع مطالب رو، میشه فهمید. خیلی از اوقات هم ما از آدما انتظاری داریم که اونا ندارن. شما با هم یه کاری کردید باعث خنده بوده یا به هر حال از نظر شما خوب نیست، ترجیح میدید هم مطرح نشه، ایشون یه جایی مطرحش میکنه، ولی برای اون میتونه این خودش هم علیه شما بودنش مطرح باشه، هم به هر حال اینکه یه موضوع جالبی که بقیه ازش خبر ندارن طرح میکنه مطرح باشه. مواردی از این قبیل باید یه مقداری بیشتر شناخت و شکاف. حالا اگر تون خواست یه وقت دیگه تشبه با هم صحبت کنیم، من متاسفانه با آخر وقتم میرسم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم،
لطف کردیم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند.